خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل اومدیم این بحث شاید تولوی کنشگری بگفتیم، من برای که دوباره سیر بحث خوب نکنی گفتیم بحث ما دو نفر داشته، که زن به ما انسانی، که زن به ما بازن از حیث ارزشی بین زن و مرد فرقی نیست، از حیث تکبینی تفاوت های جدی هست. جلسه قبل رفتیم تا کنشگری گفتیم سه تا الگو لحاظ جهان هست، یک الگوی فرمیتیستی، یک الگوی سرمایه‌داری، یک الگوی اسلامی.
من اینجا رسلم میخواستم بهتان فکرم گفته در سوره اعراف رو بخونیم، اون تا چیز دارید این لوکال توی همین بحث کنشگری باز باقی مونده. حالا که دارم میگم اینکه چون اون رو گوشتم بقیقا آخرین بحث حجاب رو که مثلا این که همجا محترمت میشه رو خودتا اینجا جلو بیندازم، اون سوره اعراف آخرش بریم سرانش. ببینید دوستان نکته که هستش، اولین نکته اینه که ما که بخواییم الگوی کنشگری رو بحث کنیم، در واقع خود الگوی کنشگری مبتنی بر یک نظام ارزشیه. این کلمه ارزشی با کلمه ارزشی یه تفاوتی داره. اینجا که می گفتیم ارزشی، می‌خواستیم بگیم به لحاظ ارزشی بین زن و مرد فرق هست یا نه، یه بحثه. میگم حالا توی نظام ارزشی خاص ما الگوی کنشگری چیه؟ این دعوایی که در واقع به یه معنا بین تلقی اسلامی و تلقی فمینیستی و سرمایه‌داری سایر تلقی ها وجود داره، یه مقدار زیاد به این برمیگرده که من به نظرم خیلی الان بروز اجتماعی داره. ببینید چه تلقی در واقع یه تلقی در واقع نظام ارزشی مادی یا مادی محور داریم، یه نظام ارزشی در واقع حالا چه تعبیری بکنیم مثلا خدای محور یا متعالی، حالا اسم میخواد برش بذارید.
توی تلقی مادی
از حیث وضعیتی که میخواد مطرح کنه، من سگانه فرد خانواده جامعه رو قبلا گفتم بگه سر کلاس، درسته؟ که ما سگانه فرد خانواده جامعه داریم، خانواده لزوما فرد چی نیست، ولی توی تلقی غربی ما در واقع دوگانه فرد و جامعه داریم که برای فرد به لحاظ این تلقی در رایج تو غرب، برای فرد معیار خوب بودن چیه؟ دو تا مؤلف هست، یکی راحتیه، یکی لذتیه. یعنی یه مؤلف های از جنس مؤلف های رفاه، نمیدونم وضعیت اقتصادی خوب، بیشتر این حال و هوا. دومه از جنس مؤلف هایی مثل خوشی و بحث هایی مثلا از جنس شهوت و اینجور مؤلف هایی. یعنی وقتی میخوام بگم یه ارزش هایی انسان چیه، انسان ها نظام ارزششون داره چی ارزش گذاری میکنه، میگه من زمانی که رفاه بیشتر داشته باشم، راحت باشم، خوب هستم. خوبی برای من این است که راحتی بیشتر. این در واقع همین تلقی که کلیتش تحت عنوان تلقی پیشرفته در مقابل کشور پیشرفته در مقابل کشور عقب مانده یا کشورهای مثلا جهان سوم، به تعبیر دیگه پیشرفته معنی توسعه یافته. معیار ارزششون این توسعه یافتگی چیه؟
توسعه در گرد این است که شما رفاه بیشتری داشته باشید، بیشتر از زندگیتون لذت ببرید. به لحاظ وضعیت جامعه چیه؟
به نظر میادش که دو تا مؤلف هست. حالا شده اینا که دارم میگم اینا استقلالی ها، یعنی که ممکنه کسی بیاد موارد زیاد و کم بکنه، خیلی نمیخوام اصرار کنم، کلیت این دو تا نگاه رو مد نظرم. یعنی یه مسئله شهرت طلبیه، یه مسئله مقام طلبیه. یعنی حالا اصلا کلمه طلبی هم هست در واقع، یه مسئله شهرت، یه مسئله ملاک ارزش انسان ها به چیه؟ به اینکه چقدر مشهورن، چقدر تو چشم ها میان، چقدر دیده میشن، یا اینکه چه جایگاهی دارن، چه منصبی دارن، چه اعتباری دارن. اگه دقت کنید تو خود ایران هم باز دعوای بحث حقوق زن که مطرح میکنم حقوق زن یا جایگاه زن عمدش نظر به همین هست. یعنی میگن آقا واقعا این رفاه بنز زن برای زن ها بنز کافی هست، زن ها بنز کافی لذت میبرن، نمیدونم شهرت مثلا آیا اینا میتونن جو مشهور بشن یا نه، مثلا تلقی دینی میگه که شهرت مثلا اصلا خوبی نیست و زنان میفرسته عقب. آیا به لحاظ مقام منصب ها ما تونستیم مثلا تعداد وزیرها رو زیاد بکنیم، تعداد نمیدونم رئیس جمهور و مؤلف های اینجوری؟ ببینید با این مدل شما اگه حرکت کنید که در واقع الان همه دارن حرکت هم میکنن. اون وقت ما تو نگاه اسلامی سوال ما اینه که اصلا برای حالا زن رو ولش کنید، برای مرد همین ارزشه؟ یعنی شما اصلا میخواید فرق زن و مرد هم بذارید؟ ببینید الان عمده انتقادی که تو فضای عمومی کشور در مورد زن میشه از زاویه این هاست، لذت کافی نمیبرن، راحتی ندارن، نمیتونن مشهور بشن، دیده بشن و نمیتونن به منصب ها برسن. آیا اصلا برای خود مردش ایناش خوبه که حالا بعد بری زنش بحث کنیم لاقل میگه اگه تالوی در یه بار است که یعنی تو طبقه غرب آره اصلا معیار ارزش گذاری انسان ایناست، کی بهتره؟ یه طرف تو رئیس جمهور بشه، یه طرف یه ستاره سینما بشه، یه اون ارزشی که داره مطرح میشه بیشتر از همه داره لذت داره، بیشتر از همه رفاه داره، راحتی داره. خب اگه ما این طرف رو قبول نداریم، تلقی دینی قبول داریم، تو تلقی دینی چیه؟ تو تلقی دینی ما با سگانه فرد، خانواده، جامعه اول از سر کار داریم که اگر میخواییم کنشگری ایجاد کنیم، کنشگری بریم حال زن یا حتی بریم مرد تعریف کنیم، باید تو این سگانه قرار بگیریم. نکته دومی هم که شب مثلا لازم بود اون اول بگم این است که ببینید وقتی میگیم نظام ارزشی، امروز نظام ارزشی رو تو بحث‌های فلسفه اخلاق مطرح میکنن دیگه، یعنی افتحانی معیار ارزش ها چیه؟ از جنس بحثی فلسفه اخلاقه. شهید مطهری توی کتاب اخلاق جنسی، اخلاق جنسی به عنوان کتاب اخلاق جنسی در اسلام غرب، نمیدونید یا ندید این کتاب رو، این کتاب در واقع یه چند جلسه سخنرانی شهید مطهری بوده، ظاهرا زمان شهید مطهری بدون هماهنگی با خودش این سخنرانی رو پیاده میکنن، چاپش میکنن. شهید مطهری خیلی ناراحت میشه، ناراحت شدنش هم اینه که خیلی وقت زمان خودش، حالا بعدش که دیگه کاری نبوده، ولی میگه که آقا مثلا یعنی طبیعیش همینه دیگه، توی سخنرانی مخصوصا سخن، ببینید شما توی این هم حالا توی مطالعات رو در نظر داشته باشید، عمده افراد مگر یه افراد شرط استثنایی که مثلا نمونه شرط استثنایی کسی مثلا رهبریه، عمده افراد سخنرانیشون کاملا متناسب با موقعیت مکانی خاصشونه. یعنی اگر مثلا من خود من منبر میرم، اگه منبر من توی جمع حزب اللهی باشه یه جور ادبیات دارم، اگه توی جمع کاملا سکولار باشه یه جور دیگه ادبیات دارم، میخوام ادبیات که اونجا هستم اینجا حرف نمیزنم، اینجا روی چیز دست میزنم، اونجا ممکن همین چیزا خیلی کم رنگش بکنم، یا همینطور نه اینکه حرفامو عوض بکنم و یعنی اون مبنا رو شما تو اینجا با یه حرفی میزنی توی اینجا با یه حرف دیگه، اگه بخیر تندرو هم بعد شد دست فرمان کندروی بگیری، اگه خیلی کندرو نمیدونم رها کردن سلام علیکم، باید دست فرمان تندروی بگیرید به از زوایای مختلف. افرادی که سخنرانیاشون عیناً قابل تبدیل به کتاب داشته باشه خیلی قلیلن. مثلا من گفتم مثال رهبری، ببینید رهبری وقتی که مثلا در جمع کارگرا صحبت میکنه مخاطبش کارگران، همین میدونید مخاطبش کارگران نیستن، فقط روز کارگر هم دو جمع کارگران دو سال میکنه، همه میدونن که مخاطبش نه فقط ایرانیان بلکه نمیدونم اسرائیل و نمیدونم آمریکا و اونا رو مخاطبشن، منظورم معلومه، یعنی همه میدونن که این صحبت فقط به اینا نمیکنه، این داره یه حرفای میزنه برای کل جهان، برای مثلا شو صحبت ایشون رو تبدیل به متن بکنی همینه، نیاز به تغییر دادن نداره، اما صحبت یک کسی که داره توی جمع تند رو میگه آقا اینقدر تند رو نباشی، اینو نمیتونی بیاری توی جمع خیلی آدمه که اصلا راه نمیدن و حرکت نمیکنن و بی‌حالن، اینو عیناً یک منتقل کنی، منظورم معلومه دیگه. شاید در این کتابی که چاپ شده خیلی ناراحت شده، بعدا توی مقدمه کتاب نوشتن ناراحت شده و تا دیگه چاپ شدهشون دیگه چیز کرد. حالا علاوه بر شاید چاپ ناراحتی شاید داری نکات خیلی مهمی داره، نه یعنی حالا شاید رو اصرارش رو برخی نطالب ناراحت شده، ولی یکی نکات فوق‌العاده مهمه که من اولین بار که کتاب خوندم یه دفعه تو ذهنم یه در واقع جرقه زد، اینا شما هم از بحث اخلاق جنسی رو به بیرون یه سوال کلی اخلاقی از شما پرسم. ببینید به لحاظ اخلاقی اصلا فضای اخلاق، فضای توصیه‌های اخلاقی این است که هر کاری دلت میخواد بکن، یا این است که خیلی کارا رو نکن، خودتو جمع جور کن. ها؟ معلومه دیگه، یعنی خیلی واضح اخلاق یعنی چی؟ یعنی که یه ضابطه داشته باش برای خودت، هر کاری میخوای بکنی نکن. ولی اون گفتم شاید این نکته این خیلی دفت برای من دفتید داشتم به دقیق میخوندن توجه هم جلب کرد، میگه آقا معیار اخلاق جنسی در غرب چیه؟ کتاب خوبی جمعه نخوندیدش کدوم؟ معیار اخلاق جنسی در غرب چیه؟ میگه معیار اخلاق جنسی در غرب آزادیه. آزادی یعنی چی؟ یعنی هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. درسته؟ این اصلا پارادوکس نیست، تناقض نیست. یعنی معیار اخلاق رو بزنن آزادی. بگن کاری اخلاقیه، کار کاری دلت بخواد. بس دیگه یعنی اصلا معیار اخلاق یعنی چی؟ درستم اشاره برسونن؟ یعنی خیلی حرف مهمی آدم عزیز. الان دیگه شعار آزادی از بالاترین شعار لیبرالیست دیگه. لیبرالیست یعنی اصالت آزادی. یعنی محور همه کار آزادی باشه. بعد لیبرالیست مهمترین مکتب اخلاقی شده. آخه این تناقض نیست، یعنی دونم اشکال رو برفتم. خیلی تناقض شدیدی ها. چرا اینجوری شده؟ من میگم که در واقع موضوع چیه؟ اون نظام ارزشی که باید کلش گری رقم بزنه. چرا اینجوری شده؟ از این خروجش این میشه؟ چرا اینجوری شده؟ چرا معیار آزادی شده؟ به خاطر اینکه اینها افتادن تو فضای ببینید شما یه بار یه دین مستقر داری، نمیگم دین درست دار، دین مستقر. ببینید شما مسلمانی یا مسیحی یا اصلا بودایی، این دین مستقر به شما نظام ارزشی میده. این نظام ارزشی تعریف شما رو معلوم میکنه تو زندگی. حالا تو هر جامعه‌ای که دین مستقر هست چهار تا بدین پیدا میشه. اما نظام ببینید حتی شما تو الان در زمان یکی همیشه به هم ریخته. ببینید 500 سال قبل، 500 سال قبل جهان اسلام، 500 سال قبل جهان مسیحیت، 500 سال قبل هندوستان بود، بت پرستا. اون زمان که دین مستقر داشتید شما بدین هم داشتید، اما یه تفاوت مهمی بود. اون است که یعنی دو معنی از بدینی داشتید. یه معنی بدین به معنی بی ایمان، یعنی کسی که اصلا مثلا توی جامعه اسلامی خدا قبول نشته باشه، نبوت قبول نشته، اینا درصدشون تقریبا نزدیک به صفره. وقتی گفتی افراد بیدین شدن، یعنی مثلا شما 15 سال قبل، معنیش این نبود که کسی خدا قبول نداره، پیامبر قبول نداره. بیدین شدن بیشتر معنیش این بود، یعنی طرف مثلا رابطه نامشروع داره، طرف نمیدونم دروغگوه، طرف دزدی میکنه، منظورم معلومه. یعنی بیدینی تو افق اعمال بود، نه تو افق اصل نظام ارزشی. این طرف شراب، مثال خیلی معروفش که همه شنیدید دیگه، شرابخانه میکرد، اما روز عاشورا که میشد سیاه میپوشید و سینه میزد. و یعنی شرابخانه‌ش این نبود که بگه نه خدای از امام حسین هیچ چی قبول ندارم. یعنی نظام ارزشی برقرار بود. خود اینم میدونه شرابخانه کار بدیه، در اینکه میدونه شرابخانه کار بدیه این کارو انجام میکرد. اما توی فضای غرب بعد از اینکه دین از محور زندگی بیرون رفت، تقریبا نسبی گرایی رایج شد. یعنی هر کسی حرف خودش رو میزنه، تو حرف خودش معلومه چی خوبه چی بده. من میگم این خوبه، شما میگه یکی خوبه، میگه یکی خوبه، معلومه. تو این فضاست کم کم این رفته بکنه هر کی هر چی دلش میخواد خوبه. در واقع معیار اخلاق شد دل بخواه. یعنی شما نمیدونی برای کسی تعیین کنی نظام ارزشی چی باشه. نظام ارزشی اونه که خودم میخوام. خب اونه که خودم میخوام اینجا میشه آزادی دیگه. یعنی مهمترین چیزی که نظام ارزشی جامعه ما رو رقم میزنه اینه هر کس هر کاری خواست بکنه بکنه. یعنی دقیقاً از فضای خیلی نرم وقتی روش فکر کنه این عجیبه ها، یعنی محور اخلاق شده که هیچ ضابطه‌ای در کار نباشه. محور اخلاق که یعنی باید ضابطه‌ای باشه شده هیچ ضابطه‌ای در کار نباشه. خب این دیگه معلوم شد. من داشتم این گفتم که این در واقع معنای به طور عمیق پیدا شده، این مفهوم چه فرمانی اومده. خب حالا نقطه مقابل این مبنا، مبنای نظام ارزشی که ما میگه خدای محور تعالی هر چی بخوام اسم بزنیم، مبنای نظام ارزشی چیه؟ یعنی اگر شما بخواید بگید معیار اخلاق چیه، حالا تو بحث اخلاق جزئی هم بعد پیدا شده، فعلا کلی اخلاق رو بگیرید، معیار اخلاق اگر آزادی نیست چیه؟ این نگاه ما به این غربی ها میگن که مهمترین ضابطه برای اخلاق زیستن که هر کاری بخوای بکنی بکن. میگن کار کاملا پارادوکسیکال. ما میگیم اخلاق زیستن در گره چه مؤلفه؟ چجوری میشه فهمید که شما اخلاق زیستی؟ اصلا اخلاق زیستن برای چیه؟
این دو شما حد و مرز
بفرده اون چیزی که شریعت گفته. خب چرا شریعت مهمه؟ شریعت گفته خب چی شد برای سراغ شریعت؟ چه نکته ای داریم که شریعت برای مهم میشه؟ با چه منطقی؟ ما اصلا برای شما اخلاق زندگی کنیم؟ خب چرا عبودیت مثلا داشته باشی؟ به چه فرقی؟ چه ضرورتی داره ما عبودیت داشته باشیم؟ چه نکته داره عبودیت برای ما؟
این جایگاه
ها این
حق
ایجاد
میکنه، جایگاه مثلا خدا و جایگاه بنده این حق
ایجاد
میکنه که ما
برسیم به خدا. یعنی میگن جایگاه ایجاد میکنه، یعنی مثلا یه حالت ترقی که میکنن خدا ارباب و بنده یعنی این که خدا بخواد بزنه تو سر ما و ما هم دیگه برده دیگه باید بزنه تو سر ما. اینه تلقی، یعنی یک متهم میکنن دیگه به اینا، ولی واقعا تلقی اینه. یعنی خود شما میگید ما اعمال خوب انجام میدیم فقط بخواد اگه چوب بخوریم. اینجوریش بگم فطرت چیه؟ همون یکم هم توضیح بدید. ببین الان ما شو کار خوب میکنید که چی بشه؟ اینجوری بگم کار خوب میکنید که چی بشه؟ این دیگه چرا کار خوب میکنید؟ سینت ساده است نمیدید. الان خودتون میگم فکر کنید خیلی واضحه. شو کار خوب الان خود شما شخص شما چرا کار خوب انجام میدید؟ برای که خود گفته. چرا باید حرف خود رو گوش دادم؟ حوصله هم سر رفته، بیکاریم، دلم تنوع میخواد. چیه؟ چرا میخوایم حرف خدا رو گوش بدیم؟ خیلی ساده است. سعادت یعنی چی؟ یعنی یه وضع بهتری برای خودم. معلومه دیگه. ببینید من میخوام برسم. ببینید شما نقطه مقابل درد و معنای مقابل چیز ممکنه بشه بزنیم روش. بزنیم سعادت، بزنیم وضع بهتر. وضع بهتر واقعی. درسته؟ یعنی ما میگیم اگه یه نظام ارزشی میخوام بذارم که خودم محدود کنم، محدود میکنم، مرض دارم خودم محدود کنم، آدم خب برای چه خودش محدود کنه؟ میگم من خودم محدود میکنم که بعد بهتری برسم. بگم محدود کردن که موضوعیت نداره. من دست و پای خودم ببندم که چی؟ میگم من دست و پا بستم که بعد خیلی بهتری دارم. منظور معلومه؟ من فکر کنم اینقدر واضحش به ذهنش نرسید. واضح دیگه نه؟ درسته؟ یعنی اگر اشکالی دارید بگید. بله؟
کمال
یعنی کمال خودم. یعنی اگر من میگم نظام ارزش اولش گفتم نظام ارزشی میگم اخلاق همیشه ضابط از ضابط محدودیته، خب ما چرا محدودیت تعمیریم؟ اتفاقا خودمون هم بریم خود آزاد باشیم. یعنی محدودیت به خودی خودش که محدود کسی نیست. محدود از این جهت محدوده که من وضع بهتری میخوام، میگم باید خودمو محدود و کنترل کنم که تو وضع بهتر برسم. شما میخواییم مثلا برسی به اون ساختمون، نمیتونی از هر راه اون ساختمون برسی، باید از این راه بری تا اون ساختمون برسی. برای محدود میکنی مسیر خودت رو. نمیگم مسیر من باید باشه از این بر میرم، خب از این بر بری به اون ساختمون نمیرسی. اگر شما هدف واقعی وضع بهتر واقعی داری، باید متناسب با وضع بهتر واقعی بقیه تا خود به خود محدود کنی. شهید مطهری توی کتاب آزادی معنوی قبلا اسمش گفت اگه قدیمی دارید اسمش گفتارهای معنوی بود، چاپای جدیدش اسمش جابجایی کرد، 10 سال جدید میگم اسمش آزادی معنوی. توی این گفتارها یه گفتاری داره اسم همین آزادی معنوی. این چند تا گفتار تو اونجا نقطه خیلی قشنگی داره تبیین میکنه بحث آزادی. میگه این در واقع همین مبنای آزادی داره نقد میکنه. میگه آزادی نمیتونه اصل باشه. چرا؟ چون شما سامانه شما آزادی به خودی خودش نمیتونه ارزش باشه. چرا؟ چون شما همیشه وقتی میگه آزادی میخوام حتما باید معلوم کنی چی کار میخوایی بکنی که بگه آزادی یا نه. ببینید یعنی مثال بزنم به شما. آقا من رفتم اینجا نشستم، درسته؟ خب من الان میخوام برای شما صحبت کنم، تدریس کنم. این میزه مانع آزادی من یا کمک کننده آزادی عمل منه؟ کمک کننده است. الان میخوام راه برم، این میزه شما مانع. یعنی شما تا نگه چی کار میخوای بکنی معنی نداره آزادی داری یا نداری. معلومه دیگه. ببینید شیطان اونجا هم میشینه میگه آزادی تنها سمت میشه، میگه که آزادی معناش عدم مانع. خوش بخواد آزادی هر نه مانع نبودن دیگه. عدم مانع نیست، عدم مانع برای رشد. حالا رشد دارم میگم شما سودا کمال و سعادت و بزرگتر واقعا هر کلمه میخواد بذاری بده. این منظور اینه. یعنی شما تا معلوم نکنی چه هدف برتری داری، رشد محصول رشدی گشتن چون تو خود رشد یعنی چیزی بالاتر. یعنی من یه چیزی بالاتر برای خود من، نه یه چیزی بالاتر برای دیگری. رشد این یک تلاش گشتم. میگه هدف من داره بسته ها این هم صدا کردیم آره خوب فکر کردن خوب صدا شما خیلی نمیمه صدای ماست هستن یکی دوستان رو پیچیدیم. خب ببینید این خیلی مبنای مهمی ها توی من یه زمان شروع کردم من دیگه میگرم من شاید 20 سال قبله با دختره فامیلمون بحث حجاب مطرح کردن. شروع گفتم گفتم من با اینا بودش که به نظر شما حد و مرز آزادی چقدر باشه؟ پا پاسخ اینا عقاده این بودش که حد و برز آزادی من تو حدی باشه که به دیگران چیز نشه، کاری به کاری دیگران نداشته باشن. ما رو بدون چرا محدودش میکنیم؟ آزادی بی حد باشه، چرا ما آزادی محدود کنیم؟ چرا دیگران؟ ما هر که دلم خواب بکنم بکنم گفتیم ما فکر کردم خواهد بحث کنیم، تو بگی که آزادی باید محدود باشه، ما بگیم نه باید آزاد باشیم. من اون از اون برمون افتادم، گفتم آزادی چرا باید محدود باشه؟ آزادی منو فقط خودم میتونم محدود کنم. خودم یعنی چی؟ این هدف برتر خودم. و با این دست فرمان من شروع کردم که آقا حجاب لازمه آزادیه نه مانع آزادی. درستم منظور برسونم؟ یعنی شما اگه هدف رو درست تعریف کنی دعوا از صورت مثلا اول میشه. ما از روز اول میگو چون آزادی یعنی هر کاری خواستن بکنن پس ما مخالف آزادی. هر کاری خواستن بکنن اصلا تو آزادی معنی نداره. آزادی به معنی آزادی مطلقه یک امر لغو. خلاصه این میزه خوبه یا بده؟ تا نگم چیکار میخوام بکنم معلوم نیست میزه خوبه یا بده. معلوم شد این بحث من؟ خب آهان غربی ها میگن چون هدف رو با من فهم میکنه کلن هدف گذاری ولش میکنی، هر که هر کاری خواست بکنه بکنه، دعوا نمیکنه. آیا ما هدف واقعی قبول داریم یا نداریم؟ گفتم کلیم رشد آبادم بر اینه رشد اون است که هدف واقعی در کاره.
من
شما هم داریم، اون بیهجابه هم هست. خب همونجا گفتم مبنای بحث میشه دیگه، همونجا شما وارد این بشید که آقا وضع بهتر واقعی هست یا نه، رشد در کار هست یا نه. توی این فضا مشترکات سریع میاد جلو. یعنی مثلا تو خدا را قبول داری؟ تو پیامبر را قبول داری؟ ببینید اینه عمده همین مثلا هم تو بحث بیهجاب خدا را قبول دارم پیامبر، یعنی همه هدف های مشترک در میاد. دعوا سر اینه. آیا مثلا اگه توی یادداشته که نقطه قشنگ اینجا میگه خود برمیارم هر جا به هدف واقعی میرسن دیگه قبول نمی کنن هر کسی رازو بشه هر کاری بکنه. دو تا مثال که شنگتر این زمین مثال قشنگی هم هست، یکی مثال سواد آموزیه، یکی مثال بهداشته. این دو تا تو کل جهان اجباریه، درسته؟ چرا اجباریه؟ آقا آزادی مگه نیست؟ طرف دلش میخواد بی سواد بمونه، میگه آقا سواد آموزی واقعا بهتره. از کجا فهمیدی واقعا بهتره؟ خب حالا بحث بگیریم رسول فهمیدی واقعا بهتره. پس اینجوری نیستش که آزادی کلا یعنی بیزارته بودن. چرا بهداشت؟ آقا من دلم میخواد مریضی بگیرم، دلم میخواد بیماری مصریم بگیرم، به شما رفتی نداره. دونست من رو برسونم؟ دلم خواد توشی کنم مثلا خودکشی، خیلی مثال خوب و مهمیه. آقا با دیگری کار ندارم، من میخوام خودم بکشم. نه تو کل جهان خودکشی به من جرمه، نه کسی دهین خودکش بگیره نمیذاره خودکشی کنه و سعی میکنن احیاش کنن. این کل جهان همینه.
اگه
چی؟
مرگ
اختیاری داریم. مرگ اختیاری؟
یعنی میرن
بیمارستان اعلام
میکنن که
آمارو باشی. نه واقعا هم چی داریم؟
بله اونهایی که
بیماریشون
تا یه حدیه که
خب ببینید باز خودمون هم میگن بیماریشون یه حدیه
یعنی
یه توجیهی میکنن براش. من همین میخوام بگم ببینید باز دوباره نمیدن هر کی بخواد خودکشی کنه بره خودکشی بکنه. افراد مثلا از زندگی من خسته شدم بخوام خودکشی کنم، این تلقی اینجوری که اول هست عمده یه هم حتی اونجا رو که گذاشتن بقول شما برای یه وضعیت خاصی میگن این وضعیت آدم میگه تو این وضعیت یه آدم دنیا مدار این که من دائما من شکنجه بشم زنش بکشم بهتر از نسک زنده بمانم. خب این داره بهتر واقعی داره بیاری جلو، من نمیخوام بهترش درسته یا غلط ها. ببینید هر جا شما بتونید دستتون به واقعیت گیر بکنه نمیتونید تو حد معیار آزادی. آزادی کاملا تابع واقعیته. بله تو امور سلیقه‌ای اصل بر آزادیه. آقا من نگه مثلا توصی دوست دارم، شما مثلا نگه قهوه دوست دارید، خب نه همه نه اینجا میگن آزادیه چون این که رنگ توصی مثلا جذابتره خوشگلتره چیتره یا رنگ قهوه‌ای به سلیقه‌ها برمیگرده، یه چیز قطعی واضحی نداریم. اینکه شما بودن از این دستران این طرف شروع کنید اگه شما هدف رو برید جلو ما خیلی جادن اینه. همین هم توی فضل ایران خودون بیهجابا چند درصد بیهجابا آتیستن؟ یعنی بیهجابی که تو کشورده مقایسه کنید فکر نمی کنن اینقدر دست بالایی باشن، اونه که نه خدا قبول دارن نه پیامبر قبول دارن نه نه اغلب این بیهجابی که تو کشورده خودون بیهجابا بری سراغش میگه خدا رو قبول دارم پیامبر شما رو قبول ندارم دیگه شما رو ما رو قبول نداشته باش چه ربطی داره منو قبول نداری بی حجابی دونه من دور برسونم؟ یعنی این مبنای مهمی. خب پس ما معیار نظام ارزشیمون رشته سعادت کمال هر دونه کلمات میخواید بکنید. خب با این اصلا ما بیاییم اینجا ببینید تو تلقی اون قلبی که طرف مهدی محوره وقتی میخواد بگه توی نظام ارزشی چه کنشه خوبه، یه کنشی که بیشتری لذت رو بیاره، بیشتری راحتی رو بیاره، بیشتری شهرت رو برای ما اینا رو بیاره. تو فرضاً این که هر چی دلت بخواد بگه، چی مردم دلشون میخواد نگاه میکنیم چی تو دنیای عادی مردم دلخواهه، یه تو دنیاشون بلا فردی مؤلفه مثل راحتی و لذت خیلی دلخواهه، تو افق جامعه مشهور شدن و مقام رسیدن و اینجور چیزها خیلی دلخواهشونه. حالا اگه کسی نمیخواد شهرت داشته نداشته باشه، ولی تو مال قدرت میشی دعوا یه تو جامعه میشی، اونی که افراد دلشون میخواد تو نگاه اول که چیکار بکنه میگه مشهور بشن، سلبریتی بشن، نمیدونم منصب پیدا کنم. اینا که دارم میگم به نظرم میرسه خیلی مهمه جدی بگیری داره. یعنی من اغلبش چیزه درگیری دارم، یعنی درگیری به لحاظ اینکه تو فضای بچه مذهبی ها، تو فضای حزب الله ها، تو فضای خیلی پررنگه، یعنی با انواع توجیه ها، با خاطر خدا، با خاطر دین من مشهور میشم که بتونم دین رو تبلیغ کنم، من میخوام به مقام برسم، عمدش توجیه. نمیخوام بگم حالا واقعا نمیشود این باشه، ولی ادبیات دینی اصلا این نیست. یعنی شما ادبیات دینی این است که بدو دنبال مقام یا فرار کن، بدو دنبال شهرت یا شهرت فرار کن. منظورم معلومه؟ یعنی یه باشا اگر چاره ای نبود، اگر هیچکی نبود تو قبول کن، تا میتونی فرار کن، مخفی شو، عزلت بگیر، اگر لازمه شد، لابده شد، چاره ای نبود، این کارو بکن. اما اونی که عملا میبینیم بالعکس اینه، با انواع توجیه های دینی. منظورم معلومه دیگه، همین دو تو راحتی، تو لذت. خب این یه منطق، این یکی منطق میگه نه، منطق من این است که منطق من منطق رشده. اگه منطق رشد بر کلی حاکم باشه، ببینید من حالا سه تا محور رو نوشتم به لحاظ از جامعه شروع کنم، میگم که ساده تره. شما از وضعیت اینا کلش نرسیدن منفعت طلبی، مقام برسه برن شهرت برسه، از وضعیت منفعت طلبی، وضع مصلوب جامعه چیه، به وضعیت عدالت طلبی برسید. من مهربانی مبنه ها رو گفتم قبلا براتون دیگه، آرمان هر کدوم این ستا چیه؟ کلا شما گفتم نگفتم فرد خانواده جامعه که گفتم، گفتم آرمان این ستا فرام کنی یا نگفتم کلا شما؟
نگفتم
بذارید من اون اول نمیستم بعد این جدار کاملش کنم. ببینید ما یه فرد داریم، یه خانواده داریم، یه جامعه. خب من قبلن گفتم چرا خانواده و جامعه متفاوته، شما چه نمیدونم اینا هر کدومشون یه وضع آرمانگرایانه دارن، یه وضع واقع بینانه. اینو نگفتن؟
نه.
یعنی چی بندونم بعد این تعابیر؟ این قبلش یه نقطه دیگه بگم، ما باید آرمانگرا باشیم یا واقعی مثلا نمیشن دو بس. آرمان گرا باشین یا واقع گرا؟ ببینید این
بستگی داره کجا؟
آرمان گرا باشین در این واقع گرا بودن
توی ما حوضه فردیمون، آرمان گرا باشین تو حوضه اشتران بودن؟
آرمان گرا باشین توی اشتران بودن؟ بزن هر قلط خواستم بکنن زور مسلط بشه تا
واقع گرا باشیم،
واقعا یه روزای زور مسلط بشه هر کاری کاری خواست بکنه بکنه، واقع گرا،
واقع بینانه،
واقع
گرا
باشیم. این چیز دیگه تو ترقیه قربی که ترقیه رایش تو جامعه ما هم کنند تمام قربی رسه یک قربی نیستن، من 5 سال قبل بودیم برای 500-200 سال قبل بودیم ترقیه قربی، اما ترقیه رایش تو کشور دو تا ترقیه داری، یا شما موضع ایدئالیستی داری یا رئالیستی، یا آرمانگرایی یا واقع‌گرا، یا دنبال آرمان ها هستی به هر قیمتی میشون، یا اینکه میگه آقا جان حالا واقع‌گرا من تجسم واقعی، آرمانگرا واقع‌گرا تو زمان هست علی ولی که واضح تره، یا خوارجی یا معاویه. خوارج من میگم اوج آرمانگرا، میگه آقا خدا گفته این کار نشه، توی علی این کار کردی گناه کردی، آقا حکمیت کار خود بود یا کار بدی بود؟ کار بدی بود. خب علی عزیزم تو چرا کردی؟ غلط کردی حکمیت بدی رفتی. خب شما خواست ما غلط کردیم، ما هم غلط کردیم، هم تو غلط کردی، هم ما غلط کردیم. تونستم منظور روز آرمان گرایانه ای که هیچ ضابطه هیچی نداره، هرچ آرمان ها اگه کار اشتباه بود تو چرا قبول کردی؟ ما اشتباه کردیم تو چرا قبول کردی؟ ما کافر شدیم توبه میکنیم تو هم کافر شدی توبه کن. در واقع خوارج این بود دیگه. یعنی آرمانگرای افرادی که الحمدلله تو کشور ما کم نداریم. آرمان ها رو میخوایم محقق کنیم هر چی شد شد. اول اسرائیل رو بزنیم هر چی شد شد. این ترقی که الان خیلی داره. باید این واقعه رو خود هر چی شد شد. یه ترقی واقعی گره. آقا الان دور کفر ما کافریم. معاویه. حالا دور اسلام آقا اصلا مسلمان من هم. اصلا کی مثلا مسلمونه؟ برسن برسونن واقع گره. یعنی فعلا گرای ما این واقعیت موجوده. الان بابه چیه؟ من این جوری هم. چی؟
واقعا
گرا
میگن الان
جوان
کفر پس ما
هم کافر
باشیم.
گرایش میگن
الان جوان کفره. باید تو این جوان
کفر اینو
نرسون.
آها میشه واقعی؟
میشه واقعی.
نمیشه باشه. همون گفتن دو تا فرق داریم. همون گفتن این شوری واقع گرایی میگه من تابع واقعیت موجودم. هرچی واقعیت همون طرف بینم. الان زمانه است که شوروی خوبه ما طرف شده. آمریکا بهتر شد. حالا جمهوری اسلامی خوبه فعلا طرف جمهوری اسلامی فردا آمریکا بهتر چه طرف آمریکا هر کدوم که خوبه ما هم همون طرفیم خوبه یعنی که رو بورسه هر کدوم که مقام و قدرت و شهوت و اینا بابشه ما میریم اون طرف در مقابل این دوتا من یه ایده رو مطرح کردم آرمانگرای واقعی بودن این آقا از من برداشته من میگم من قبلا تو ترسا میگفتم بعدا آقا تو سخنرانیش گفت من مطمئن شدم طرف من نوازر میشه ما خلاصه رفته بچه به تاریخ شد اولین بار گشی بود اولین بار که من گفتم این یکی دیگه الان من میشه میگفتم آقا جمع این دوتا آرمانگرای واقعی بینه آرمانگرای واقعی بین یعنی چی؟ یعنی ما آرمان هامون رو قبول داریم دو اصلا ما زندگی میکنیم برای آرمان هامون ما وضع مطلوب داریم و وضع مطلوبمون رو میخوایم بهش برسیم آرمانگرای میگه که دنبال وضع مطلوبه اما دنبال وضع مطلوب رفتن چگونه میرن؟ با ملاحظه واقعیات زندگی یه جوری میرم که برسم نه یه جوری میرم که حالا میرم همچین نابود بشه منظورم معلومه؟ یعنی ما اون وقت شما توی فضای آرمانگرایی هم که به یه معنی برای بحث حقوقی هم بردم من این تو بحث حقوقی خیلی استفاده میکنم تو بحث نظام این بحث خانواده هستم اینجا سال بعد میگه برای بحث من نخواهد بود که اگر شما خواهی نظام حقوقی هم داشته باشی نظام حقوقی رو باید به آرمانگرایی واقع بری جمع کنه نباید بیفتی تو آرمانگرایی واقعیت کلا نادید بگیری ببینید مثال آرمانگرایی واقعی بین من خود هستم آرمانگرای واقعی بین خود هستن یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا خلاصه مگه تو آرمانگرا نیست؟ آیا سوال از عدالت مهمتر چیزی داریم؟ ها؟ خب این که علی علیه السلام رو کنار بزنن اقتضای عدالته یا خلاف عدالته؟ خب چرا سکوت کرد؟ یه آرمانگرا نیست؟ علی رو دارن کنار میذارن چرا سکوت میکنید؟ خب واقعی بین یعنی چی؟ چی چیزی موجب میشه سکوت بکنه؟ مصلحت ببینید شما یه وضع آرمانگرایی دارید یه وضع واقع بینی دارید خدا رحمت کنه اصل این حرف آیت الله مهدوی کنی تو ذهن ما کاشتش یادم یه بار این جمله شریعتی تو ذهن متاسفانه حزب الله یا تقریبا همشون ذهنشون اینه ما یه بار به آقای دانشگاه استاد بودیم با آقای مهدوی اینش گرفتیم کی گفته؟ کی گفته؟ این جمله دکتر شریعتی گفت الان تو حزب الله خدا رحمت کنه دکتر افروبا یه بار ایشون بحثو کرد بچا بحثای مهدی داشتن به شدت رفت تو دلش اصلا یه بحثو شد بعد خدا چیز شد خیلی جالب علی علیه السلام کسی که هیچ گاه حقیقت را فدای مصلحت نمی کرد این جمله شریعتی الان ذهن اغلب حزب الله اینه حقیقت را فدای مصلحت نمی کرد حقیقتی بالاتر از امامت شما سراغ دارید بالاتر از ولایت سراغ دارید فدای مصلحت کرد یا نکرد
حکومت
رو
حقیقت فرده
که حکومت رو خلاصه حقیقت نیست که علی باید تو رأس حکومت باشه یا نه
من
چی فرقی میکنه؟ همون نکته من چی فرقی میکنه؟
نه شما
بگید آرمانه که حقیقت آرمان شماست این جملات کاملا دروغ کاملا خلاف معارف دینی که الان تیبله شده دانستن حق مردم است. واقعا دانستن حق مردم است.
دانستن
به اندازه نیاز حق دانستن متناسب با شرایط به اندازه نیاز و هزار تا مؤلفه دیگه با هزار قید و شرط و میگن شما مثال خیلی ساده بگم یه بنده خدا بیماری قلبی داره مادرش از دنیا میره یا بچه‌ش از دنیا رفته بچه داره میمیره. میره بهش میگه بچه موت بلافاصله، بچه هم توی کشور دیگه است. میره بچه هم موت بیماری حاد قلبی هم داره. میگه میدانستن حق مرز اومد، بدون بچه هش مرده. بابا فعلا نگو، فعلا میره تا یه سال دیگه میخواد برگرد، یک سال مثلا بچه خالدی یه سال دیگه بردی. حالا تا یه سال دیگه اینقدر یه ذره میگی تا یه سال دو سال دیگه بهش میگی، بعد اصلا نمیگی. ما یه مادر بودم عمو مرد بگیرن هر مادر بودم پیر بود بلان جس بیرن تحمل نداشت. عمو مرد دنیا رو با این شهر دیگه زندگی میکرد مدت سال نه باشت عمو مرد بگیر بگیر حالا خلاصه یه یادم اینجور واقعی رخ داد. یه این مرد خدا خیلی پیر بود، یکی از نزدیکان از بچه‌اش بود، دامادش که بود از دنیا نه که خیلی اینو دوست داشت، مدت سر زدنش و شهر دیگه خیلی مدت ها نکنیم. حالا دانستن حق مردم هست، شما بزیر دانستن حق مردم هست. و از اون مهمتر چقدر تو مقاله ما گفتن هرچی به هر کسی نگید، داریم یا نداریم هر حرفی به هر کسی نباید کن. چرا؟ چون این در ظرفیتشو نداره. نمیخوام بگم از این طرف سانسور مرد مردم زندگی باشد، اون حرف رو برگه نمیخوام بگم که این وری افتادن، ولی میخوام بگم ببینید حقیقت یه چیزیه، یه عدالت بهترین مثال حقیقته. اما علیه السلام عدالت و فدای مصلحت کرد، عدالت کرد. من یادم با یه مهدر همین بود که گفتیم که آه حقیقت و فدای مصلحت علی که کی مفته نمیکرد؟ اتفاقا علیه السلام مهمترین شخص که دائما حقیقت و فدای مصلحت میکرد. آقا این که حد زهران باید جایگاه بالا داشته باشه نباید دشمنی بشه حقیقت یا نه؟ این که ما اصلا گفتیم این یکی این وهابی کیوی چند سال پیش پر کرده بود تو با علی را قبول نداریم که جلویش خانمش را بزنن و هیچ کاری نکنند. اتفاقا ما علی قبول داریم که جلویش خانمش را بزنن و به خاطر مصلحت اسلامش کاری نکنند. حرف معلومه؟ یعنی شما میگه اون حقیقت اونه و این حقیقت رو با حد مصلحت تو جامعه اجرا میکنیم. خیلی تو تحلیل اجتماعی به درد میخوره ها. معلوم شد؟ خب اینا هم دارم بعدا حقیقت یعنی چه بالاترین ارزش دیگه است، چون حقیقت منظور چیه؟ اون ارزش برابر داره میگه دیگه.
خب دیگه اتفاقا اینجوری نگاه کنید که اصلا دیگه مثلا فدای مصلحت، یعنی اگر بالاترین ارزش تو اون درابره از تعلیم ولایت بوده
ایشون
ولایت رو فدا نکرده، چون حکومت رو فدا کرد که این ارزش
پایین‌تره.
میدونم حال بالاترین ارزش حقیقت
من دارم در چه فضایی میگم؟ تلقی آرمانگرا که بگم من هیچ قیمتی از آرمان بر نمیدارم. آقا شما مانشیه حاضر حکومت از غیر علی بیفته؟ آرمان ما این است که حکومت از علی باشه نه؟ تو عرصه سیاسی
آرمان
ما این است، همین دارم میگم آرمان ما این است، اما آرمان ما با واقعیات ای پیش میبریم. همین دارم دوست
همین دارم همین
چیزی که من تو رأسم لزوما بهتری نه. چی همین دارم میگم. ببینید مثلا همین دوره مثالی که الان خیلی افراد داغشن میکنن، منم به نظرم عقلا نفهمید، حتما باید الان پاسخ اسرائیل بدی، حتما باید پاسخ اسرائیل بدی یا نه؟ بله این که پاسخشو بدی کیفیت آرمانگرای خوبه، اما این آرمانگرای به هر قیمتی هر جور شد هم حتما باید بزنیم. این الان فرده که الان به شدت دارن داغش میکنن، یه مؤلف هایی نه یه مؤلف هایی نبینن. تو ازم از دارم برسونم؟ یعنی شما آرمان ها رو باید در متن واقعیتش باری و همین الا ماشاءالله از آرمان ها کتا میرش. یکی از آرمان های مهم شیه بود که علی حکومت ائمه و اصلا بحث اصلی تعیین جانشین عمومی که قیامت اصلاح داد چی بود؟ برای حکومت بود دیگه؟ ما دعوای سقیفه سر چیه؟ میگه پیامبر جانشین بود داشت برای حکومت، این همه هم دعوا کرد، این همه هم زحمت کشید، اما کتا اومد چیه؟ درسته یا نه؟ یادم یه سونیا رو باش بحث شده بود، بحثم شده بود میگفتش که علی آخرش کوتاه اومد، شما کوتاه نمیاید؟ خیلی نکته مهمی ها، علی آخرش کوتاه اومد به عنوان منطق زندگی کوتاه اومد یا عنوان مصدر فعلی کوتاه اومد؟ درست هم منظور برسونم؟ یعنی شما میگه یعنی دست برداشت از آرمانش دیگه بیخیال آرمان شد؟ یا نه اون آرمان سرش محفوظه، فعلا این آرمان رو نمیشه اجرا کرد. اینو اگه بدونیم خیلی اصلا مدل کارمون عوض میشه. و الا ماشاءالله خیلی مشکلات اجتماعی اصلا ما فکر کنیم احکام اسلام باید همینجوری پیاده بشه. حالا این ضعف میشه نمیگم ولی بعد این ما تو جمهوری اسلامی فکر کنیم خیلی میدونیم احکام اسلام پیاده کنیم، اما اون امام زمان آخر حکومتش 100% اسلام پیاده میکنه. ولی کی گفته ما حتما همه احکام اسلام بالفعل باید؟ پس این حکومت چون فلان 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 کارو اسلام نمیکنه پس چی نیست؟ نه اینجوری نیست. بله نه بعد خیلی کار بد شد. آخه این طرف اون باب اوماری رو بپوشه. موقع درایی. حالا که اینجوریه حق غلطی خاصی می‌کنی. اونوریش نمی‌فتید ها. ولی خب این مسئله چیه؟ خب ببینید حالا نکته من این بود. آرمان جامعه عدالت تو وضعیت واقعی و پیدا کنید. من خودم اینو استفاده کردم از شما. حواس گم نکنید بحثو. ما می‌خوایم بریم کنشگری رو رقم بزنیم. کنشگری ما فقط با عدالت تعریف میشه تو جامعه. نه با عدالت با همراه با مسئله داره حاصل میشه. تو حقوق فرد آرمان ما چیه؟ وضعیت آرمانی چیه؟
رشد.
چی؟ رشد. رشد توی جامعه هم هست. رشد عنوان کلی هست داشته. چی ممکنه ما بلاد فردی آدم ایده این جامعه ایداله اون جامعه عدالت محوره. فرد ایداله اون چه فردیه؟ ظاهرا هویت دیگه چی توی مایه ها؟ درسته؟ عبوده دیگه نه شما اجمالا یعنی به لحاظ فردی ما میگیم وضعیت متعالی برترین انسان ابرترین انسانه پیامبر اگه بالاترین انسانه اخلاص بذار نقطه مقابل کلمه اخلاص بذار خب اگه به لحاظ فردی عبودیته کفش چیه؟ یعنی ما کی دیگه تو قد و قواری عبودیت قدم بر نمیداریم تا کجا پایی میاییم؟ من این تعبیر از خودم میگم ببینید جان چون خیلی طولانی میشه شایفه تعبیر داره توی هم کتاب هم آزادی مردی بس قشنگ میکنه میگه این با مثال دیگه هم منظور مهم میشه آقا اگر از بودیت نیست پس اول همه واجبا همه مستحبات رو بچه چیز کن من بودیت برسه دیگه میپذیرید واجبات و مستحبات مگه مسیر بودیت نیست پس همه واجبات همه مستحبات خودمون اول کنیم به بچه مون تحمیل کنیم قبول یا نه؟ چرا قبول نیست؟
اجباری که نمیشه
چرا نمیشه؟ ها خودتون بچه رو بلشون خودتون اجبا خودتون حالا که من میخوام به عبودیت برسم همه واجبات و مستحبات رو 100%ش انجام بدم قبوله؟ چرا نه؟ اون نکتش چیه؟ نکتش واقع بینیه آها من اگه بخوام اگه همون مد من اگه بخوام همه کار بکنم میبرم درسته؟ یعنی من میگم رعایت خود اینجور تعریف میکنم این در حد توان من چقدره؟ من اگه بخوام صبح داشتم نماز بخونم روزه بگیرم فلان کار بکنم فلان کار بکنم من کم میارم بعد از دو با کلا دین رو بذارم کنار درسته منظور برسونم یعنی شما عبودیت آرمانه اما حالا که عبودیت آرمانه من همه چی دارم اون تو عبودیت مثل پیامبر باشم خب نمیتونم مثل پیامبر باشم خب بله میگم خب برای همین از تو خود نگاه دینی میگه واجب مستحبه یعنی اون کفش رو میگیره میگه تو مستحبات هر آدم حال داشتی برو معلومه منظورم دیگه خب تو خانواده چی؟ تو خانواده داری آرمان داری یا واقعیت داری؟ آرمان بعض خانواده چی رو قبلا گفتم یه خانواده مطلوب ایدئال چه خانواده است؟ خانواده که عدالت توش محور باشه که عشق مبدت عشق اما آیا هر خانواده‌ای که عاشق نشدن زن و شوهر حالا دارن طلاق بگیرن؟ تا کی اگه عاشق نبودن باز زندگی کنن؟ یه کفش میشه عدالت یعنی شما میگه آقا جون حالا عاشق هم نیستی دقیق نداره زل نکنه درد که لاغر درسته؟ ببین خیلی موضعی داره فهم میکنم اون که من گفتم خانواده غیر از جامعه است تو جامعه آرمان شما عدالت کفش مصلحته تو خانواده آرمان شما عشق کفش عدالته یعنی تو خانواده اگه خانواده زوجه رابطشون عادلانه باشه نمیگه بعد مطلوبه میگه یه همون میشه زندگی رو ادامه داد اما مهم اینه که زوجه رابطشون عاشقانه باشه پدر مادر و فرزندان رابطشون عاشقانه باشه کلی سواله خیلی مهمی داره این بحث اگه دقت کنید سقف این و کف این به دوباره سقف این و کف این یعنی سقف جامعه کف خانواده است سقف خانواده کف جامعه ببینید عشق یعنی چی؟ یعنی دیگری رو مثل خودت دوست داشته باشه اونگونه که خودت هستی باش برخورد کن مثل خودت رعایت خودت رو چیکار میکنی رعایت رو بکن اون وقت الگوی نظام ارزشی اسلام چی میشه؟ من این مقلا در این بودم نظام ارزشی این است که تو فضای جامعه از منفعت طلبی که وضعیت عادی طبیعی ما هاست دنبال منفعت خودمون بکشون به سمت عدالت به سمت آرمان تا چه خانواده، چه مسائل چی از غریزه جنسی شروع میشه، اینو بکشون به سمت عشق.
و توی جامعه هم، توی فرد بخشید،
در واقع حالا به تعبیر آقای مطهری داره، از خود حیوانی برو به سمت خود الهی. اون وقت یعنی ما مبنای نظام ارزشیمون این است که ببینید تو مبنای میخواد کنشگری داشته باشیم، کنشگری نظام ارزش مادی میگه کنشگری دائر مدار چی باشه؟ به لحاظ فردی دنبال راحتی و لذت باش، کاری بکن بیشتر کیف بکنی، کاری بکن سختی کمتر بکشی، به لحاظ اجتماعی دنبال شهرت دار، کاری کن مشهور بشی، کاری کن که منصب پیدا کنی. اما توی نگاه اسلامی چی میگیم؟ یه به لحاظ فردی کاری کن به خود ارادیت برسی، به لحاظ خانواده کاری کن تو بستر خانواده عشق حاصل بشه، به لحاظ اجتماعی کاری کن عدالت برسی. اون وقت شما کنش دو مدل کنشگری، کنشگری کسی که میخواد به شهرت و مقام برسه چجوری خواهد بود؟ کنشگری کسی که میخواد به عدالت برسه چگونه خواهد بود؟ بذارید مثال ساده‌ترش رو بزنم. کنشگری کسی که میخواد به راحتی و لذت برسه چگونه است؟ کنشگری کسی که میخواد به خود الهیش برسه چگونه است؟ یه تفاوت‌های خیلی بنیادی ایجاد میکنه. من فاطمی امسال یه مهدی از منبران موضوعش بحث امتحان بود. تو نگاه دینی ما اومده این امتحان بشیم. درست یعنی دنیا عرصه امتحان شدن ماست. خب اگه عرصه امتحان شدن باشه معیار زندگی ما باید لذت و رفاه باشه یا البلا اول البلا هنچ معلومه؟ یعنی این که هرچی سختی ببینیم این خیالمون نیاد. ببینید اینجا تا سختی میاد جلو، درد میاد جلو، سریع اعتراض میاد جلو. اما تو این تلقی اگه سختی و درد زیاد بشه طرف معترض میشه یا طرف بیشتر شاکر میشه؟
ما شاکر نمیشیم،
ما
نمیشیم. ولی نه، خب مثلا ها رو بریم بالاش، حضرت زینب سلام الله علیها تو اوج سختی و درد میگه ما رأیت الا جمیل، جزی با این ایدم زیاد آشورم همینه دیگه. تمام زیارت کردی یا نه؟ زیاد آشورا رو زیاد آشورا اول تا آخرش فقط فوکش بعدو میرا میدید. خدای لعنت کنه که وایسادن پیاده بودن اون بر بودن این بر بودن اینا رو بزن اونا همه رو دید بعدو میرا میگید. آخرش سجده میریم میگی چی؟ الله ملک الحمد حمد شاکرین نه حمد صابرین، یعنی الحمدلله العظیم الرزیم، خدا دمت کرد چه خوب کشتی شد. تونستم منظورم برسونم دیگه؟ ببینید اساسا مدل کنشگری آدم متفاوت میشه. توی کنشگری دنبال راحت و لذته، توی کنشگری دنبال سختی نیست، اما سختیش نمیترسه، میگه بیا سختی ها، درد نمیترسه، بیا درد و بیار، من میخوام یه جای دیگه برسم، لازمه این مسیر من سختی و درده. که گفتم آزادی وقتی هدف عوض بشه مدل حرکت عوض میشه. یعنی اگه ما میخوایم کنشگری زن رو تعریف کنیم، حالا به طرف خاص و من هم میخوام تعریف کنیم همینه، نه بعد مبنای کنشگری من تو فمینیست و سنهای بیرش هم میگفتم، نه مبنای کنشگری من این باشه که خب حالا الان زنها بیشتر راحتن، بیشتر لذت میبرن، بیشتر شهرت دارن، تونستیم مقامای اجتماعی الان ادبیات رایج اینه دیگه، اینجوریه یا نه؟ آیا زنها بیشتر تو مسیر خود الهیشون رفتن؟ بیشتر تونستن عشق و محبت حاصل کنن تو عرصه خانوادگی؟ بیشتر تونستن تو افق عدالت قدم بردارن یا نه؟ یعنی دو الگوی کنشگری که اصلا دست فرمات از زمین تازه فهم میکنه. من یه تغییر میکردم نمیده، حالا شما خانومی بهتون میگم دیگه، من نهیدم خانومی دیگه فعال اجتماعی باشه فمینیست نباشه. یعنی خلاصه یک اونم یعنی تو آقایونش هم خیلی نادره، یعنی آقایی هم حالا نهیدم چون آقایی هم مثلا یه چند تا آدم خیلی خیلی تاپ داشته مثلا وسط خود آقا و اینا میگه خب نه دیگه اینجا به تو آقایی هم مثلا آقا رو صرف نظر بکنی چند تا مرد پیدا میکنی افق کنشگری اجتماعی داشته باشه تو فضای شهرت و مقام نره، یعنی این چیز نشه براش، این محور نشه براش، به خاطر مقامش یه کارایی نکنه، به خاطر شهرتش یه کارایی نکنه، بلکه تا میتونه ضد شهرت ضد مقام عمل کنه. حالا زحمت میکشی میگن مثلا یه قاسم سلیمانی پیدا میکنی مثلا، ولی میخوام این میخوام گفتم همین خانم
پیدا نمیکنیم چون اونا نرفتن تو فضای شهرت.
نه توی افق اجتماعی گام جدی برداره کنشگری اجتماعیش پررنگ باشه، در این حال تا میتونه تو فضای شهر شهرت نره، تا میتونه تو فضای مقام نره، از این فراری باشه، نه اینکه تو این وادی باید باشه. من گفتم تو حال خانم من خانم فکر نگی فقط خانم اقول نه همینا میشه میگردی چند تا پیدا میکنی مثلا آخ من خانم دبا میشه اونجا رو پیدا کرد، ولی عموما تا مالت میشه اصلا خیلی عجیبه. من چیزی وحشت، حالا شما الان احتمال مسئولیت ندارید ولی یکی تو ذهنت داشته باشید واقعا تو این دارم بدتری نشینه. آخر اومد یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه. من اینو گشتم توی نرم افزارها و جای مختلف، حدشو پیدا نکردم. ولی شما اینترنت بزنید آیت الله مطهری، آیت الله مظاهری، آیت الله مصباح، یا نفر دیگه هم این سه نفر تو سخنرانی اخلاقیشو دارن اینو. این سه نفر هم اگه بدونید به لحاظ مشی فکریشو سه تا مشی هم که بوده، این آیت الله مصباح تیپ فلسفی آی مکارم، یه تیپی آی مظاهری، تیپ سومی. این سه تا اینو میگن حدیث، حتی حدیث دیگه بگردن من دروغ میگن. خیلی حدیث سنگینه. دقت دارید آخر ما یخرجو من قلوب صدیقین حب الجاه. آقا شما بخوای امروز صدیق مثال بزنید کیو مثال میزنید؟ علل قاعده اون که به ذهن ما میاد یه کسی مثل امام و رهبری و آیت الله بهجت و اینجور کسی به ذهن ما میاد دیگه علل قاعده. بعد میگه تو مثلا تو کسی مثل امام خمینی نگاه میکنی آخرین چیزی که از دلش بیرون میره همون نرفته ها؟ آقا این؟ آقا این حدیثی داری بودیگه؟ یعنی تو اون بالا بالاها یعنی طرف صدیق شده اما هنوز خب به جا از دلش بیرون نرفته. ببین چقدر مسئله سنگینیه؟ بعد ما خیلی رو نه آقا کی خب به جا اینگاه گفتم که خانومی نگیدم فمینیست نباشه توی منصب ها منظورم این بود آقا اینا همین طور دیگه یعنی کیه که وارد اینها بشه و بعد چیز نشه؟ اصلا نه میگم یعنی خاطرات که تو ذهنم از آدم های مختلف هست واقعا به قول این چیزا هنگ میکنه آدم. یعنی آدم های خیلی 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 خوب من سراغ دارم، اصلا من طبعا به لحاظ اخلاقی شیفته شون بودم، بعد میبینه یه دفعه موقعیت مقام که پیش میاد یه استادی داشتیم من درس این رو نمیگم چه چون میترسم لو بره کیه مرحومم شده، درس اینو که میرفتم تو فضای طلبگی با نیت درس اخلاق میرفتم، درس اخلاق نبود یه درس حوزوی بود، اما من خودم درس اینو با نیت درس اخلاق میرفتم، اینقدر برام چیز بود که مثلا این آدم اخلاقیه. گفتم وقتی اصلا اینجور جهان میرسه مثلا وحشت میکنه. این بنده خدا یه مسئولیتی داشت، مسئولیت مثلا من یه مسئولیت بی خود میگم که ذهن شما نه یه بار هرش گفتید من شناختید ذهن شما جایی نده. مثلا فرض بگیرید مثلا شهردار قم بود، اون چیزی کاملا بیرد شهردار قم بود، بعدش قرار شد همزمان به شهردار تهران بود، شهردار قم شهردار تا خوبون بالا شهردار قم همزمان باید شد. بعد مثلا دو ماه، سه ماه، چهار ماه گذشت، هر دو دار با هم دیگه داشت. بعد سه چهار ماه دیدن خب این موقع میخوا شهرده تهران داری نمیست شهرده قوم کارش انجام بده، گفتن که مطرح شد آقای ایکس که مثلا معاون این تو شهرده قوم بوده و آدم خوبی بوده و خودش آوردنش بالا و اینها، آقای ایکس داره شهرده قوم اون که شهرده تهران هست. آقا این منده خدا یه جوری موضع گرفت علیه این که این خواهی جایی رو پر کنه، نگران این بود که بعدا از شهرده تهران مثلا عقد بشه دیگه شهرداری قم بشنم، کارم نمیکرد که شهرداری قم بشنم. وقتی من شهرداری میگم اصلا شهردار نیست، فقط خواستم مثالی بزنم که شما نتونید پیدا کنید که نه تو حوزه علمی هم نبود، خود حوزه علمی هم نبود، یه جای دیگری بود. نه من میخوام مثال اینجوری بزنم که یه منصبی داشت، منصبهای چیز زیادی هست منصبهای میشه، ولی نکته این بود اصلا من همینجور مات هم برده بود. اون موقعی هم که مثلا شهردار قم هم بود آدم خیلی اخلاقی و خوبی هم بود، بعد رفت اون و اونجا هم آدم بی اخلاقی نبود، بعد یه دفعه دیدم اوه چجوری شروع کرد علیه معاملش که دوست سر میشه داره میزنه که این نکنه. یعنی یه چیزایی من میگم تو آدم هایی دیدم، تازه یه مورد چند وقت پیش برامون رخ داد، اصلا انقدر حالم بد شد از اون روز که آدمی که من روی خودم خانم بود خیلی روش حساب میکردم یه موقعیت مقام پیش اومد دیدم چجوری داره چهار دست و پا حمله میکنه که این مقام بگیره، آدم اصلا تعجب میکنه از برخی انسان ها. حالا نکته من این بود که یعنی این چیزیه، یعنی برای همین است که اون وقت تمام ادب دینی میاد پشت حرف این، تمام ادبیات دینی رو میذاره پشت خودش که شما که به من این مقام نمیدید به خاطری که شما مثلا چنین و چنانی، شما ایمانتون کمه، نمیخواید تو فضای مؤمنانه کمک کنید. شما درست منظورم برسونم؟ یعنی خیلی نفس توی زمین ها قهاره، خیلی مواظب باشید. یعنی واقعا یه مقام مسئولیتی پیش اومد براتون، آدم واقعا باید با خودش عهد کنه اصل بعد نپذیرفتن باشه مگر اینکه واجب بشه. خب اگر سراغ بس خودم ببینید، خب ما اگر میخواییم فضای کنشگری، نقطه اصلی بحث همین فضای کنشگری زن رو، کنشگری اجتماعی زن رو پر رنگ کنیم، آن این یا نفت یا نفت ببینید این صدا ترش آقای متعلی دولی یک طرف دیگه شاید بعد بخونید آثارشو. واقعا من حالا توی فضای آقای کوکرای این طرف خانم هم طلبه کیه میام کسی طلبه شاید طلبه نخونده باشه کم داره. یعنی واقعا یه بنده خدا که به میراث اسلامی نمیگم 100% درسته، من خودم نقدای شیطانی دارم، خیلی دارم نقدام میکنم، ولی یه آدمی که تو فضای اسلامی مجتهد شده، مجتهد راستاسی، نه این مجتهدی که ام چیه امتحان میدن مجتهد میشه چی؟ شاید متحری هم مجتهد شده اسلامو خوب فهمیده، هم تو بحثای روز جدی وارد شده و توی این جدی وارد شده الان خیلی خوب حرف رو کشونه اینجا. یعنی من واقعا طلبه شهیدایی نخونده باشه مشکل داره، غالبا رو کم پیدا میشه در بگی شهیدایی نخونده باشه خیلی ارتباط فکری پیدا کن. حالا برای میگم اوتا این حرف هم اصلا معناش این نیست یا تمزه باز کنم که وقتی میگم بخونید یه جوری بخون که قبول نکنید، نه یه جوری بخون قبول کنید. چرا؟ به خاطر اینکه اگه بناتون بر قبول نکردن باشه استدلال رو تعیین طلب میکنید و اگه استدلال نیست قبول نکنید ازش. این ذهن شما رو چیز میاره، بال میاره، یعنی ذهن شما رو فعال بال میاره، ذهن شما رو یعنی میفهمید استدلال های دینی چگونه است. آقای مدر یه نکته خیلی قشنگی داره توی کتاب هدف زندگیش، مثالش اینه، میگه آیا دعوایی را میندازه من این داره تابلو رو بزنم این دیگه پاکش کنم. ایشون اونجا میگه که یه مسئله ایست که آیا زمان هم کرده خیلی پرنگ داره الان برای شما مسئله ایست زمان شکل کرده خیلی پرنگ داره مثلا شریعتی طرف مقابل بوده. هدف زندگی این است که عبودیت هست ما خلق تو جن، هدف وزید اجتماعی عبودیت هست ما خلق تو جن و انس الا لیعبدون، یا هدف زندگی عدالت هست که لیعبدون من ناسو ببرست پیامبر فرستادیم لیعبدون من ناسو ببرست. زمان مثلا دکتر شریعتی عدد دکتر شریعتی بوده که هدف عدالت، اگر هم مثلا نماز بخونید عبادت داشته باشید، عبادت برای این است که اگه آدم خوبی باشی، یعنی اگه با خدا طرف باشی عدالت رعایت می‌کنی. هدف نهایی عدالت یا هدف نهایی عبودیت؟ حالا کدومشه؟ فرق یا
خودتون
کلا هدف نهایی زندگی انسان، زندگی اجتماعی انسان مثلا بگید. هم اجتماعی شما مثلا بگید. هدف اصلی زندگی اجتماعی انسان این است که عبودیت رو محقق کنه یا عدالت رو محقق کنه.
عبودیت.
یه دو تا شما هم دو تا در عرض هم، سه تا گزینه دارید. یه دو تا شما در عرض هم یا عدالت یا عبودیت؟ عدالت هم از شعر عبودیت
دیگه.
ببینید کجا سمرش بازه میشه؟ زمانی که درگیری بین این دوتا بیفته. یعنی اگه عدالت رو محقق کنی باید عبودیت کنار بذاری، یا عبودیت رو محقق کنی باید عدالت کنار بذاری. موردی ها نگه علم قاعد عبودیت و عدالت تو یک مسیره. اما اگه به مثال خطه در این داره میگه اون موقع که مارتیست ها اعلام چیز کردن حزب چی بود؟ مجاهدین، سال مجاهدین، سالم مجاهدین، سالم مجاهدین اسلامی بودن کاملا. سال 53 این ها ظاهرن یه تعدادی از بزرگاشون رو شاه میکشه، اینا یه دفعه اعلام تغییر ایدئولوژی میکنن که این مثلا بعدی سر میده جز کسی که نرفتن، ولی اونا رسما مارکسیست میشن سالم مجاهدین، یعنی دو شق میشن، شق اصلیشون مارکسیست میشن و بعدی سر جز خوباشون بود که مثلا نرفت. ولی آیا در این که من مخیم ولی فاز اولی مارکسیست شد و دوباره یه کسی دیگه اومدن دوباره این دوباره شیدن در این سر داشت می رجبی اشتباه کنم رجبی اینا این کسی رو این بعدن باید دوباره مثلا چیز کردن فضای اسلامی مثلا ولی
مارکسیستاشون
سر دسته داشت. آره مثلا یک مسئله شدن یک کسی بود اون اصلشون بود و فضا مارکسیستی شد و خود اینا هم رجبی اینا رو خیلی به این اسلام مارکسیستی رو خیلی فرق نبود ولی دیگه رسما اونا مارکسیست شدن. یعنی حالا نکته اینه آیا من اینکه موقعی اینو مارکسیست شدن من نگران فلان دوستم بودم که نکنه اینم با اینها به و
من اون این جمله رو گفتش که عدالتی که خدا رو قبول نداشته باشه نخواستی. ببینید نکته اینه دیگه، یعنی شما دو زیده کفر من عدالت داشته باشه. آیا من همین استدلال به اون معنی خیلی وارد دیده کارش کنم؟ معلوم اینطور ترقیه امروزه خیلی واضحه که هدف نهایی عبودیته، عدالت مسیر عبودیته، معلومه؟ خب حالا اون دارید بیاد اینجا برگردید. ببینید آرمان جامعه عدالت هست یا عبودیت؟
آرمان جامعه.
آرمان جامعه. آیا مطمئن داره بحث زندگی اجتماعی مطرح میکنه؟ تو عرصه زندگی اجتماعی آرمان جامعه عدالت یا عبودیت؟ من اون حرف رو تنه کنار این حرف داشتم. میگم ببینید این آرمان در طول همه وسطیش رو بیاریم واضح تر بشه. یعنی آیا آرمان جامعه، وضعیت آرمانی جامعه این است که عدالت هم هم رعایت کنن، یا وضعیت آرمانی جامعه اینه که با هم برادر بشن؟ اینم هم مومنه اخوان. یعنی چی؟ یعنی درسته عدالت چیز خوبیه، اما از عدالت برادر در یک امام زمان که بیاد من میگم اینقدر ما ظلم تو جهان فراگیره، عشق همون توی امام زمان که عدالت معرفت کنه، در اینکه عدالت کف کاریست که امام زمان میکنه، بلکه افق جامعه به جایی میرسونه که انما المؤمنون اخوه، رابطه دو برادر خیلی بیشتر از رابطه عدالته. درسته یا نه؟ میشه دیگه احادیث شده که میگه که مثلا شما یه چیز ظهور نمیکنه، میگه که چیزه شما میشه دستتون تو جیب رفیقتون بکنید بدون خبر بهش پول بعد استفاده کنید؟ میگه نه، میگه خب بس آماده نیستی. یعنی این افق برادری، یعنی شاید برادر مشکل داشته باشی جیبش فهم دارید، حالا بعدا خوش بهش میگم ما چون بعدا اون فضای اخلاقی اون میره میگه چون، ولی وگرنه این نیستش که بگیم ما هم ده چیز داریم، ولی با دوست و رفیقت و اینا شما این کارو نمیکنید. معلومه معلومه دیگه. ببینید اون نکته خیلی جالبش این است که جامعه، خانواده، فرد چجوری هدف گذاری اوج این عدالت که میخواد به اوج این که عشق برسه، که میخواد به اوج این که عبودیت برسه. معلوم شد؟ یعنی آرمان ما در طول امد اگر ما میخواییم روش بکنیم به لحاظ اجتماعی هم باید جهت دیدمانی به عبودیت باشه. من چون این سیوی کافت هم بگم دیگه، یعنی ما دو تا کار میکنیم، یکی که تو خود جامعه عدالت داری و مسلحت و سعی میکنی به عدالت محقق کنی، در این حال تایه ذهنمون این نیستش که عدالت محقق شد تموم شد دیگه بریم بخوابیم. نه، اگه عدالت محقق شد کم داریم هم به جامعه.
از اون معنیه
همین برم بگم، ببین کدوم معنیه.
یعنی
از اون زمان یه بحث تاریخی جالب داره، به لحاظ تاریخی اونی که در تاریخ رخ داده از این برش رخ داده، ولی به لحاظ اقدام تا این رخ نده اون یکی حاصل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی شما اولین انسان عبده، چقدر گذشت تا اولین خانواده الهی تو عالم پیدا شد؟ یعنی شما هست حضرت نو پیامبر حضرت آدم، حضرت آدم که پسرش دادن همدیگر گشتن قابیل و قابیل، میرسی به حضرت نو زنش و دختر پسرش اونجور عدابتن اومدن، میای تا حضرت ابراهیم، تا حضرت ابراهیم تو اولین خانواده ولی هنوز جامعه نداره، از دوری هم جامعه نداره، خانواده داره فعلا. میای تا حضرت موسی اولین جامعه داشت، اما جامعه موسی اولین امت است توی موسی، اما جامعه کوتا کی میرسه؟ نمان امام زمان علیه السلام. درسته اون جامعه آرمانی هم شما میتونی بگه آقا توی حضرت ابراهیم نهایتا توی پیامبر ما خانواده نهایی رقم خورد. درسته یا نه؟ ولی اون جامعه نهاییه و اون جامعه نهایی یکی از تحلیل خود شخص من از رجعت اینه که یکی از فلسفه های رجعت این است که افرادی که تو اینجا دیگه طلب دارن از خدا، یعنی یک کسی مثل ائمه ما این پتانسیل فردی و پتانسیل خانوادگیشون امکان بروز پیدا کرد، پتانسیل اجتماعیشون امکان بروز پیدا نکرد، این از خدا طلب داره، میگه من تمام اینجا و اینجا ندادم یارش مونده برمیگرده. به لحاظ تاریخی نکته شما درسته، اما به لحاظ وضعیت اجتماعی عد این که از رب کسی شد نست کرد عد بهتر یا جود؟ خب چرا این بقیر میگه عد؟ خب جود که من اینجاست، آقا اول این رو باید درست بکنی، اگر عد محقق شد جود چیز خوبیه، اما شما عد رو ولش میکنی میگه سراغ جود، جامعه رو خراب میکنی. بستر
اونا رو درست کردن بودیم، جامعه خود به خود درست
کرد، خود به خود درست کرد، اما اون رو نمیشه درست کرد.
بله
همین است که یک کار رفت و برگشتی، دو رفت و برگشتی رو با هم بودنش بحث ندارم، اما هم به لحاظ وضعیت اجتماعی کدومشه که
اگر شد میتونی گام بعدی رو برداری. ببینید شما برای خودت باید مدیریت محقق کنید، به لحاظ خانواده رو باید عشق محقق کنید، اما به لحاظ جامعه اول باید تو جامعه عبودیت عشق محقق کنی. هم دارم میگم یعنی اول تو از مسئله شروع میکنی، از مسئله شروع میکنی، مسئله تو سعی میکنی به افق عدالت بکشونی، عدالت رو سعی البته همزمان سعی میکنی به عبودیت بشن بیاری. یعنی خلاصه این نیست که بیخیال عبودیت بشید تو جامعه، بیخیال عشق باشید تو جامعه. ولی این یعنی اونی که میریم پایین تر دیگه میگه اینجا عقب تر نمیریم، اگه پایین تر دیگه نمیریم. مسئله اسلام پایین تر نمیریم، اگه مسئله اسلام این است که من کشته بشم پس من کشته میشم دیگه، اگه مسئله اسلام پایین تر نمیریم. خب حالا این برای چی بود؟ این مقدمات در این بود که بذارید یه جوری بگم، یعنی اهمیت آرمانی ترش کدوم هر چی میره بالاتر آرمانی تر میشه. خب اگر ما می‌خوایم وظایف اجتماعی رو تعریف کنیم، مقدمه طولانی برای این مقدمه این نکته بود که ما می‌خوایم موضوع بحث الگوی کنشگری اجتماعی می‌خوام بگیم دیگه. منظور بحث ما کنشگری فردی که نمی‌خوام بگیم نماز خوندن اینا، کنشگری اجتماعی وقتی الگوی کنشگری اصلا فضای کنشگری فضای کنشگری اجتماعی منظور. خب اگر ما الگوی کنشگری اجتماعی بر مبتنی بر نظام ارزشی که اینها داره بگیم، اون نکته‌ای که می‌خوام بگم این است که درسته که مبنای کنشگری اجتماعی اینه، اما شما حق نداره این و این رو نابود کنی. یعنی چی؟ یعنی آرمان عدالت بالاتر از هر این ساده شو بگم آرمان عبودیت. آرمان عبودیت یعنی شما حق نداری در مسیر آرمان عدالت طوری قدم برداری که نافی آرمان عبودیت باشه. منظور معلومه؟ به همین ترتیب حق نداری تو آرمان عدالت طوری قدم برداری که نافی آرمان عشق باشه. نه اینکه عشق حاصل بشه، اما یه کاری می‌کنی که عشق رو نابود بکنه. اگه کاری می‌کنی خانواده‌ها متلاشی بشن، حتما این مدل عدالت شده این غلطه.
خب پس با این حساب یعنی اگر حکومت مثلا یه کاری بکنه که مردم دین زده باشن، کار حکومت
اشکال داره؟ بله اشکال داره.
حالا میگم پس خیلی از
خیلی کار اشکال داره. خیلی کار اشکال داره. مجموعه ولی نداره. ما اول صورت مثلا بفهمیم بعدش این حلش کنیم. یعنی چی کنیم؟ یعنی ما نباید گفتم تو توهی اما یه بار شما یادتون به خاطر که مردم بعدش میاد هیچ کاری نکنید. این یه حرفه. یه بار نسته اگر شما مسیر عدالت داره عشق و نابود میکنه، یعنی خانواده رو متلاشی میکنه، معلوم است عدالت غلطه. اگه مسیر عدالت داره عبودیت رو تخریب میکنه، مسیر عدالت هم حاصل میشه. آیا مارکسیست میتونه عدالت رو محقق کنه؟ یعنی ما داریم اینا در یک راستا و این آرمان نهاییه. چه نکته مهمی میخوام بگیرم؟ نکته مهم این است که یه حالا اینجا کجا رو پاک کنم که این قرگیش رو پاک کنم. ببینید یعنی اگر ما میخواییم تو افق کنشگری اجتماعی برای زن صحبت کنیم، کنشگری اجتماعی من اینجا یادداشت کردم گفتم که یه عرصه‌های سلبی داره. ببینید اینجا بگم وقتی ما میگیم کنشگری اجتماعی زن یا مرد یا هر کس دیگه، دو تا نکته است. یکی نقش آفرینی او در جامعه است از زاویه که او چه نقشی یا پیدا. دوم اینکه شکوفا شدن استعدادهای او، یعنی دو زاویه است. یه بار شما میگی که نقش آفرینی یعنی که جامعه چه نقشه نیاز داره. مثلا شما این داره میگه خود خلاص اگه کنشگری اجتماعی میخواید بگید، الان جامعه پرستار نیاز داره، الان جامعه معلم زن نیاز داره، الان جامعه این مؤلفه رو نیاز داره. از زاویه نقش آفرینی زنانه تو جامعه یه بار صحبت میکنی، یه بار دیگه از زاویه خود این صحبت میکنی. این دوتا هم خیلی جا خرد میشه، هر دوتاش الگوی کنشگری اجتماعی زن باید جدی گرفته بشه. یعنی بار جامعه چه نیازی دارد به زن؟ کی به نقش آفرینی کنه؟ یه بار صرف از اینکه جامعه نیاز داره، این چه استعدادی داره که میتونه شکوفا کنه؟ مثلا استعداد علمی داره، مثلا استعداد هنری داره، مثلا استعداد همینجور ممکنه شما با جامعه فعلا مثلا استاد دانشگاه زن نمیخواد مثلا، اما حالا این جور استاد دانشگاه زن نمیخواد پس این کار علمی نکنه. البته حواستون باشه مثال گرفتم میگم استاد دانشگاه کار علمی غیر مزخرفه. یعنی اگه شما خواستید استعداد علمی رو شکوفا کنن، منطقش غیر از اینکه من مدرک دارم. مدرک دادم، مدرک برای چیه؟ مدرک نقش آفرینیه. حواس این نکته هستید؟ مدرک اساسا برای نقش آفرینیه. این شما چرا مدرک میگیری؟ که بعدم یه جا رفتی مدرک رو نشون بده که من علم دارم، اما برای خودت که میخوای عالم بشی مدرک مهمه؟ یعنی خواهی استعداد علمی چی بخواه بشه؟ همه معلومه؟
آره،
ولی
مخواهی
به این مقتع عبارت هم نیست رو برداشت بشه. خب میدونن، یه دوباره تو فضای قدم برداشتن، حالا حتی مقتع عبارت هم برای چی بگی مدرک بگیری؟ شما میدونی به
دیگه؟
که مدرک بگیری؟ آیا حتما شما باید تو فضای این مقاطع علم آموزی بکنید؟ یا نمیشه کسی تو فضای این مقاطع نباشه علم آموزی بکنه؟ من که خودم تجربه شخصی میگم باشه که بهتون میگم خیلی راحت تره، به خاطر اینکه وقتی شما تو ساختار آکادمی قرمدی کلی درسه بی خود و کلی اصولی بی خود باید تحمل کنید. خیلی اینه وقتی که خودت
من در قبل میگم تو مسیری
خب نه این حالی مشکلی است که اما خودمون برای اینکه خودمون منضبط کنیم از حیث دیدن استادهای قوی برای رشد علمی تقریبا بابش بازه. یعنی شما اغلب دانشگاه اغلب استادا برید بگید آقا اجازه از من کلاس شما بیام بشینم، کم استاد قوی پیش بیاد که نذاره. یعنی اون فضای تحصیل عموما فضای تحصیل دانش عمده این است که ما مدرک بگیریم. نکته من این بود، یعنی که بقول شما غلط نیست خودمون درس بخونیم، بعد یکی بالا سرمون چوب بزنید تو درس بخونیم. اما اینا اقتضای خودشین نیست دیگه. خب نکته من این بود، خب این دو تا زاویه رو اولا اصلا جدا کنید. خب توی این دو تا زاویه یه نکته ما این مقدمات طولانی برای این بود، تو این دو تا زاویه اینا یه قید مهمی میخوره. اون قیدش چیه؟ قید فرد و خانواده. ببینید تو تلقی غربی که دوباره که ماها مسلط شده اصل در جامعه هست، من اون چلده گرنشم شهرت و مقام از همه چی گوهیم کرده، بعد خود افراد به خود شهرت و مقام راحتی و لذت هم فدا میکنند فرد خام. یعنی اغلب به خود این شهرت برسن اغلب راحتی ها رو بر خودشون ترس میکنن، انواع لذت ها فرد دو مقام رسیدن. معلومه دیگه اون افق دیگران ببینن تو دیگران نفوذ داشته باشم خیلی مهم میشه. تو نگاه اسلامی توضیح دادن کدوم مهمه؟ کدوم اصل فرد خانواده جامعه؟ فرده اصله. یعنی من آخر و مهمترین چیز خودمم. از سرگستان جمله ای داره این حزب الله خطاب بشه میگه که من به خاطر دنیای شما چی برای آخرت مضمونش اینا من به حافظ برگم من برای آخرت شما آقا نیستم برم به جهنم، برای دنیای شما برم به جهنم. خیلی حرف مهمیه. یعنی آقا اگه من مخیر بشم که جامعه عدالت محقق بشه اما من برم جهنم، من کدوم آدم میخوام کنم؟ من میتونم یک کاری بکنم عدالت تو جهان مستقر بشه من خودم برم جهنم، کدوم کار بکنم؟ عدالت محقق کنم یا خودم برم بهش در موقع؟
نه عدالت نمیخوام
ولش کنم دارم تو. من مسئله اصلی خودمم. خودم البته میگم خودخواهی قرار خودخواهی خود متعالی رو خودتن خودخواهی اشکالی هم نده، یعنی خود متعالی رو میکنم خود الهی میخوام. یه خیلی مهمه. یعنی مدار اصلی من باید این باشه. این چه ثمره مهمی داره؟ ثمرش این است که این که دارم میگم دارم برای مردش هم همینم بوده چون زن خیلی مثل پررنگ شده دارم میگم. این که شما به کنشگری اجتماعی زن رو تقویت کنی حتما دو تا قید از زاویه فرد و خانواده میخوره. یعنی شما نباید این کنشگری اجتماعی یه امور سلبی داره. سلبیش یعنی ها من تعبیر کردم اینجا گفتم که عرصه حرام عرصه نامطلوب. حالا حرام با نامطلوب چه فرق داشته؟ اینطور هم جدا کردم. ببینید وقتی چیزا از بلحاظ فقهی حرام نیست اما همین فرق خوب نیست. ساده ترین مثالش تو ادبیات فقهی اصطلاحی مکروه. مکروه کار بده اما کار بد با حرام فرق داره. چرا فرق داره؟ چون بعض وقتا در واقع با این کار بده به خود شخص واگذار میکنن، یعنی بدون بده اما در این که میدونی بده میتونی انجام بدی، ولی اگه میخوای خیلی روش کنی انجامش نده. برای من نامطلوب نوشتن منظورم اون افقی است که به افق حرام نمیرسه. ببینید من اینجا نوشتم از حیث کنشگری، حالا یه بار امور سلبی از حیث کنشگری نمیرسن. یعنی اگر میخواد نقص اجتماعی ایجاد کنه نباید توی عرصه حرام وارد بشه. واضح ترین من میخوام مثال بگم که یعنی این مثالاش رو روش وقت داشته. الان من برای شما میگم برای شما خیلی واضحه ولی تو غرب اصلا واضح نیست. یکی از عرصه ها با کنشگری اجتماعی کنه کاباره، به قول خودشون کارگر جنسی.
آیا ما میتونیم بگیم زن میخواد کنشگری اجتماعی بکنه، این کار بکنه؟ تو ایران چی مطرح میشه؟ اینکه یه عده مطرح کردن خانه های سفید. یادتون هست قبل خانه سفید این بود دیگه، یه عده از خانوم ها همون فشه. حالا یه توجیه شرعی هم براش کرد. آیا خدا رحمت کنه، نه حفظ کنه، البته هنوز زنده است ایشون، جای باقری کنی برادر آقای مهدوی کنی، ایشون مجتهد بوده از آقای مهدوی قطع کرد، از شاگرده ما بود و مجتهد خیلی جدی هم هست، خیلی آدم دوست داشتنی و خوبی بود، در آقای همه یه مدار شوختر هم بود، ایشون شاگرد امام بود، شاگرد قدی هم بود توی چیز امام. بعد یادم یه بار ما یه نفسی مسئله اش سوال کردیم، گفتیم مثلا نظر امام چیه؟ و مثلا مقلد امام بود، نظر امام چیه؟ ایشون گفتش که مثلا اینجوریه. بعدا فردا چی رفت رساله چیزی نیا کنیم، نه اینجوری نیست، اونجوریه، یه جور دیگه است. رفتیم بهش گفتیم که آقا امام الان نظرش عوض شده. شیرین بود ایشون، هست خیلی آدم چیزی بود، یعنی میگو من بحثا رو خوب کار کردم، این نظر اشتباهه، نظر درست اینه، حالا امام گفته اشتباه کرده اینجور. بعد یک از نکاتی که ایشون مثال میداد خیلی قشنگ بود، اون زمان که ما دانشجو بودیم که استادا تعریف کرد، اون زمان گفتش که توی فکر کنم تایلند، گفت توی تایلند یه شیعه هتلی داره، اونجا هتل ها ستاره میدن دیگه، میدونی 4 ستاره 5 ستاره میدن، سه تا ستاره من یادم میاد، مثلا اگر 5 ستاره بخواد بشه 6 ستاره، اینا هر کدوم یه چیز از 4 ستاره بخواد 5 ستاره بشه یه استانداردهایی دارن دیگه، یادم میاد 4 و 5 5 بشیش یکی از بنداش خدمات سکس بود، یعنی باید چیز بده خدمات جنسی بده. بعد خب اینم شیعه بوده، مسلمان بوده، اومده بوده، گفته خب ما تو اسلام مطهر داریم، به این طلبه های تو قوم داده بوده، اینا با استفاده از قوانین فقهی طراحی کرده داریم بوده، مثلا شما توی ازدواج میتونید زن رو ببینید، حکمشید خب 10 تا زن هم میتونید ببینید، چون مثلا اینا عکس نشون بدن چی بکنن، بعد مثلا بعد زمانش باشه، خب صیغه میخونن، بعد مثلا حالا مثلا اگه خانم چیز باشه، نمیدونم سنش چیز باشه که مثلا دیگه چی میگن؟ یا ارسه باشه و انواع فرمول ها با انواع فرمول
ها
همین، حالا اینا با انواع فرمول ها اومده بودن یه مدلی طراحی کرده بودن که این بتونه خدمات سکس بده، یعنی انواع حرفای فقهی دادن اینو، این استاد یکی دیگه از سالیان گفت که اینو بردن پلو حاجی باقری کنی که مثلا اون بندی خود آورده که خدا اینه میشید نیا کرده بوده، گفته تک تکش چیزه درسته، اما فکر کنم مردش رو ترکیب شده بره، یه جور تعبیر کرده بود که گفته بود که این با روح، حالا نکته من با روح شریعت ناسازگاره، کاره یعنی روح شریعت تو قانون مطعه نیومده به معنی خدمات سکس که اینجاست، مثلا منظور برسونن دیگه، یعنی میگه آقا یه عرصه هست برای او درسته میتونه نقشه فریدی بکنه و شما ممکنه از اینا که توجیه میکنن نگاه خلاص اگر اینا نشه چی خلاص جوان خیلی خراب میشن و یه جایی باشه اینا جوان من تخریب کردن توزیع اینا اینا دیدی کسی که دفاع میکنه خانه سی یا درست حتی تو بگو نیاز داره، حالا نیاز داره با تلاش کنی فکر کنی چی دیگه، تو بگو جامعه نیاز داره، حق نداری به لازم کنش کردی تو وادی برید که چیز نیست با این توجیه، یه اساس عرصه حرامش تو عرصه نامطلوب، عرصه‌ای که نقش‌آفرینیه، یعنی حرام گفتن یعنی چی؟ من بودا تو اینجا خیلی دارم پررنگش میکنم، از اگر حالا اینجا اگر ممکن حرام برسه ممکن نامطلوب باشه، اما این نامطلوب باشه چرا ممکن بگید حرامه، نقش‌آفرینی زن رو در خانوادهش کمرنگ میکنه، اگر از بین ببری که احتمالا حرام بشه، یعنی ببینید تو برای رشد خودت نباید گناه بکنی، تو برای رشد خودت نباید خانوادت نابود بشه. بعد من اینجا دو تا مثال زدم، گفتم که این گاهی وقتا نقش آفرینش رو تعمیم کنه، نمیشم نقش آفرینش رو گشتن، گاهی وقتا با روحیات و استعدادش ناسازگاره، اینا دو تا استدلال داره، یعنی ما تو عرصه کنشگری رو من عمدش از این متحدی گرفتم، توی عرصه که نقش آفرین رو کم میکنه مثل مشاغل مردانه، برخی مشاغل هست که اقتضای مشاغل زن رو بشه، ببینید آقای مهتدی این نکته خیلی قشنگی میگه، هیچ کی من جالبه همه فضای فمینیست داره، اگه شما از زن دفاع کنید خیلی دفاع قوی از زن است تو عرصه شغل، اصلا من ندیدم کسی بهش بپردازه، میگه که تو یادداشتاشون هم تو کتاباش تو یادداشته جو اگه فرصت داشتید جلد 5 یادداشت الفبایی به حرف ز که 300 صفحه درباره زن یادداشت داره، فوق العاده است. میگه نکاتش اینه، میگه تو زندگی خانوادگی زن باید با تراوت و شاداب بماند. محور فضای عاطفی تو خانواده زنه و تراوت و شادابی زن برای خودش فقط نیست، برای کل خانواده است. برای همین مشاقل اجتماعی که غالبا انسان رو خرد میکنه، افسرده میکنه، بعد عهده مرد باید باشه. مرد میره تو جامعه کار میکنه، خسته میشه، خرد میشه، میاد تو خونه، اگه این کانون تراوت وجود داشته باشه این مرد هم آروم میشه. اما اگه زن این خودش رو از دست بده، حتی که تو زیبایی یه زیباییش رو از دست بده، این کانون دچار مشکل میشه. برای همین یکی از علتی که اسلام نفقه رو کلا برداشت مرد داشته و زن هیچ مسئولیتی نداره این است که خودش نقش آفرین خانواده‌اش رو بتونه نگه داره. معلومه منظور؟ یعنی شما یه اصلا میگه آقا جون خیلی کارا خوبه زن آورد بشن، آقا خوبه واقعا زن آورد شن، اساس زنیش هم میتونه استعدادش هم داشته باشه، جامعه هم میتونه نیاز داشته باشه، اما این کارو که وارد میشه این نقش آفرین خودش تو خانواده کم رنگ میکنه، از بین میبره، تضعیف میکنه یا نه. این یکیه. نکته دیگه، یه دسته از استدلال ها این است که مناسبی که با روحیاتش ناسازگاره. اینا فکر کنم قبلا کلاس شما گفتم. شنگدل استدلال قشنگ داره سر بحث سیاست و قضاوت. میگه گفتم کلاس شما درسته؟ که میگه چرا زنان نمیتونن، میگه یا زن قاضی و سیاست بدار خوبی هن یا مادر و شوهر خوبی. نمیتونن هم قاضی و سیاست مدار خوب باشه هم مادر و شوهر خوب. اگه این خوب باشه اون بعد چه؟ چرا؟ چون روحیه خشکی که اقتضای قضاوت و سیاسته با روحیه عواطف شدید که اقتضای مادری و همسری جور در نمیاد. جمعش تو انسان ها سخته. این از یه جهت نامطلوبه. نامطلوبه یعنی حالا به حرام برسیدن یعنی بحث فقهی میخواد. اما این سمت و سو بردن اشتباهه. خب من میخواستم این بحث رو بگم. یه نکته دیگه توی بحث امور سلبی اساس کنشگریه، من به نظرم یه حیث دیگه از حیث ساختاریه. یعنی به لحاظ ساختاری هم ما میتونیم حرام و نامحدود داشته باشیم. فقط یه مثال میزنم براش، اینه که یه بار ما داریم از زاویه خود زن نگاه میکنیم، میگیم این عرصه ها خوبه بهتره وارد نشه. ما تو فضای کنشگری زن نیاییم زن رو تشویق کنیم به این فضاها وارد شن. اینجاش که اصلا نباید تشویق کنیم، باید نباشون بود نذاریم، این یکی هم فضای تشویق داره به این سمت نباشه. اما یه بار هستش که از زاویه خود ساختار چیدن داریم میگیم تو ساختارهای ما چیکار باید بکنیم. آیا من اون مثال واضحی که تو ذهنم هستش ناظر به عرصه خانواده است اینه. ببینید این من سالها قبل دارم میگم به نظرم خیلی هم منطقی نمیدونم، ولی چون فضا به شدت فمینیستی تو جهان و این فضا فمینیستی به شدت باب نظام سرمایه داریه این حق عمل نمیشه. ولی اگه ما بخوایم اسلامی عمل کنیم واقعا به نظرم توجیه قوی داره که شما میگه آقا ما یه عرصه‌های اجتماعی داریم نقش آفرینی زن. جامعه نیاز دارد که زن وجود داشته باشه. جامعه به پزشک زن نیاز داره، جامعه به پرستار زن نیاز داره، جامعه به معلم زن نیاز داره، به استاد زن نیاز داره. و اینجایی که نقش آفرینی که زن باید باشد. سوال، حالا که باید باشد مثل مرد باید ساختار تعریف بشه براش؟ یعنی زنهای پزشک هم باید در هفته 3 شیفت شب تا صبح برن بیمارستان شیفت داشته باشن چقدر؟ نمیدونم اینا اگه مرد موظفشون در روز 8 ساعته زن هم موظفشون در روز 8 ساعت باید باشه یا نه اساسا بلان ساختاری اگه قرار زن نقش آفرینی جدی تو خانواده پیاده کنه شما محمل نقش آفرینی اجتماعی رو تغییر باید بدید. من به نظرم هم خیلی منطقی هم خیلی مشکل حل میکنه. یعنی به جایی که مثلا شما 100 تا پزشک زن داشته باشید که این 100 تاش مجبور بشه هر سه شب یه بار اینا هر شب یک شب در میان برن شیفت چی؟ 100 تا رو آمارش برسون به 200 تا سه شب بکن یه شب بکن 300 تا یه شب تو فضای معلمی الان که این همه دنبال شغل و نقش آفرینی هستن به همراه کس شما به جایی که مثلا 100 هزار تا معلم زن داشته باشی که موظفن اینقدر ساعت تدریس داشته باشن 100 هزار تا بکن 200 هزار تا 300 هزار تا موظفی همشون جمع بکن. خب میگه حقوقشون هم خوبشون هم میشه قرار نمیده با حقوق زن زندگی رو داره بشه میرسن منظور رو برسونن. یعنی شما کلاس ساختاری اگر میگی زن آخه من که به نظرم نظام فعلی به شدت ظلم بزنه چون تو ذهنیت ایرانی ما زن همچنان همه کار خونش رو باید انجام بده، همه کار فرزندانش هم باید انجام بده، یه چیزی هم باشه دوشش بیرون از خونه.
خب درمانش هم
که درآمدش هم کمتر و بچه اون اصلا یکی از علتی که زن رو ترجیح داد تو کل جهان نیست که کل درآمد زن پایین‌تر از درآمد مرده.
اینا رو می‌فهمیم ایران نمی‌فهمیم. تو ایران که
سوال نمی‌فهمی که چه حکومت اسلامی چرا در مورد زن پایین تر مرد در مقابل سانس کنه.
توجیه مقصودش این است که مرد موظف است که نفقه بده، زن موظف نیست نفقه بده، زن فقط برای خودش داره خرج در میاره. توجیه
شد ساعت برابر باشه.
خب این میدونم خب این در منظمه بحث دیگه با خواهی یه طرف رو میگیرن و یک طرف رو بلش میکنن.
من جالبه که هر وقت هم بلش کرد بچه هم اون بیت فرمیز هر جواب که بلش کردم اون سطحی بلو زمیده بلش کردم. یعنی هر بیت یه طرف بحث رو گرفتم که این مرد باید نفقه بده پس درآمدش باید بیشتر باشه در قبال ساعت کار برابر به خانمه حقوق کمتر میدم به مرد حقوق بیشتر میگیرم. بعد من میگم خب باشه پس اگر مرد قرار بده نفقه بده حقوق بیشتر میکنه پس چرا ساعتاشون برابر؟ خب زنه باید
حالا البته این حیثش که دارید دیگه لاغت تو فضای دولتیش خیلی مبلغ ناچیزیه این حقی که نه دو تا فرض است وقتی دو تا هم علی رحمان رو بحث می‌کردیم ولی حالا یه نکته حداقل بدونید الان تحلیلی یه بار از اشاره تو فضای دولتی رسمی میگی الان تنها تفاوت مثلا من که استاد دانشگاه با خانم که اینجا استاد دانشگاه این است که حق همسر و حق اولاد من میگم به اون نمیدم من مال حق همسر اولاد خیلی کم من قالا میگم پول پفک بچه هم نمیشه مبلغی که اینا قالا برای حق همسر و حق اولاد نسبت اصل حقوق یک پنجم حقوق هم شرط باشه یک چهارم حقوق اینجور رقم یه فاصله اش یعنی یک شغل و یک سی میگم یه رقم خیلی متفاوتی است که اصلا شما نمیتونی به اون نفقه بدی. اما یه چیز دیگه داره تو جهان رخ میده، این مال سازمان دولتی که اینجا مشکلی که شما میگید وارد نیست اما یه چیز دیگه رخ میده. عموما هر زنی میخواد شغل بگیره تو شرایط برابر به زنها خیلی خوبش دو سوم مرد میدن، خیلی خوبش، یعنی تو فضای نظام سرمایه‌داری اینه. یعنی شما اگر بخواید یه شغل آزاد، هر شغل آزاد هر جایی، حتی یه شرکت پژوهشی، یه پژوهشگاه، ولی آزاد باشه نه دولتی. غالبا نه چیزا تو جهان کارگران ارزش پیدا کردن. چرا؟ به خاطر این انواع تغییر روانشناسی داره. یکی اینه که راحت تر پیشش میذاره. یه آخرین چیزی بگم من اینکه دارم میگم شاید 80 یا قبل حوالی 8 سال 80 این خاطره رو من میگم. من موقع سخنرانی رو یادم میاد اون موقع روحانی در اون آموزش دیدم اینها از تهران داشتن میرفتن کاشان. یه ماشین اومد من بردش کاشان رو برگرده. این ماشین راننده خودش کارخانه داشت. ولی کارخانه کارخانه آجانی کارخانه ریسندگی مثلا با 30-40 تا کارگر. ولی کار اینجوری هم میکرد. بعد میخواست یه نفر دیگر ببره با خودش. من گفت آقا میشه مثلا دو ساعت دیگه فر بریم؟ من مدرسه دارم بشه. گفت بریم کارخانه من رو بکن. من تو کارخانهش دیگه خیلی عجیب بود برم. این سال 80 نه ساله الان الان که فاجعه است. کارهای رسندگی اینه چیزی رول های چیز هست مهمترین کار اینا این هست این رول ها اینجا بردارن بزن اونجا خالی شو بزنن اینجا مهمترین کارشون جا بزن کردن رول ها بود بقیش دستگاه صنعتی. همه کارگرای زن بودن تو کارخانه فقط یه مرد بود اون مرد هم مدیر عاملش بود کارگر نبود. بعد من به این گفتم که آقا این کار سنگینه مشاغل مردانه است چرا زنه؟ نمیدونی چرا خوبه؟ گفتم یعنی چی؟ گفت من قبلا مردا رو میآوردم اون موقع میگفت گفت به زیر 150,000 تومن راضی نمیشدن بعدم یه بار مثلا زنم مریضه یه بار فلانه به انواع چیزا دیر میومد گفت رفت دعوا میکردیم گفت خانوما اولا با 80,000 تومن بهشون همش راضی ان ثانیا یه کمی دیگه یه داده زن سرش از فردا کاملا منظم میشه سوال سنم این که بخواد بره حتما منظره در خانوما گوش میده هر دیدن بچه چی چی یعنی نظام سرمایه‌داری به نفعشه به طور جدی که زن ها وارد بشه. خب اگه شما قید نظام سرمایه‌داری نباشه هم به لحاظ ساختاری هم به لحاظ ارزهای چیز باید اینو جدا مدیریت کنید. بعد فضا اینه وقت نکته اینه که غالبا فمینیست و سرمایه‌داری دست دست هم میده. چرا؟ چون فمینیست موج سوم گفتم دیگه موج سوم تو این فضا پیش اومد چون غالبا کیا زبون دارن برای فمینیست زنهای سلبریتی و زنهای مشهوری که به لحاظ کارگری چیز نیستن، پایین نیستن، این راحت دارن درآمد دارن مساوی 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 مساویش کجا ریزش میکنه؟ تو این جهات، توی این عرصه های چیز که اومد یعنی در واقع میگن برس بانکار حد درقل اینقدر بعد مرده با حد درقل بانکار اصلا نمیاد کار بکنه زنه با حد درقل بانکار میاد یعنی خیلی وقتا این شما میذارد این عرصه ها داره. خب من حالا در واقع یه در واقع تکمیلای کنشگری گفتم میخواستم این بحث حجاب رو هم بگم که تقریبا فرصت نشد دیگه وقتمون تمام شد. من حجاب گفتم خدمتتون 8 جلسه توی تلویزیون
تو تلویزیون تو سایت خودم هست به عنوان مسئله حجاب تحلیل کردم که سعی میکنم جلسه قبل تو 20 دقیقه اون لب اصلی مطلب رو بگم اساس بحث کنشگری ما توی زن، چون تقریبا خیلی مقدمه‌اش گفتم که بعدش ان شاء الله وارد بحث سوره اعراف اینا بشیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
نگاه ما فقط از منظر در دینی میتونیم با فرمیس مقابله کنیم، یعنی چون بگیم اما اگه میخواییم این ساختار رو نقد کنیم باید بگیم که آنه با قصری باید بودیت باشه این باشه این باشه، با این نگاه اصلا ما اون دعوا رو قبول نداریم، دعوایی که سر نمامون است. اما الان تو دنیا الان میگن آقا یه سفره این دنیا چرا مردا فقط بخورن از این شهرت من
میگن، یعنی اینو پوشان دعوای مهمی
ما جوابی نداریم در واقع.
جواب یک مدل دیگه از جواب داریم ولی خواهم حواستون باشه اون جواب ها جواب جدلیه، الان یکی داشت اشاره میکنم ولی حواستون باشه دعوای اصلی اینجاست، یعنی شما یه بار میخوای طرف رو به لحاظ اجتماعی راضیش کنی، قانعش کنی، این کار کنی، یا میخوای بیاندازی تو مسیر درست، مسیر درست اینوری میره، مسیر درست اونوری نیست و ما هرچی دامن بزنیم به ادبیات اونوری درست الان رازش داری میکنی ولی در دراز مدت خودتو نابود کردی، یعنی ما نباید این بستره همونجا داشته مادی محور رو بسترش رو جدی بگیریم، یعنی با اون بستر بله موردی استثنا میتونی تا من بس خانواده بالا بشی اینا میگم که اصلا این که آرمانگرای واقع بینی رو چگونه تو قوانین باید جمع کنی اینا از جنس واقع بینی شده، این در مورد واقع بینی خیلی اقتضاعات خاصی داره. بعد این مهمترین اقتضاع تو واقع بینی باید جدی گرفت این است که واقع بینی شما نباید یه جور باشه که آرمان شما تبدیل رها بشه، تبدیل واقع گرایی بشه. این چه کار بکنیم که ما واقعیت ها رو نگه داریم در این حال آرمان رو دنبالش باشیم؟ یه فرق چیزی داره اصلی تو خانه در اسلام میگم اینجا نکته ساده ای که شما در دوال این افراد دارید بگید به نظرم از ادبیات فمینیست موج سوم کمک بگیرید. فمینیست موج سوم فمینیستای غربی هیچ کدوم مسلمان هم نیستن، میگه آقا جون این جور ورود ما تو بازار کار به ما زنا ضربه زد به شدت، اینو منتقیه دستهشون منتقیه در میگه اصلا حرفشون این بود دیگه، میگه شما زنان مرفهید داری فمینیست رو چیز میکنی، اگه مسئله دو زنه من زن کارگر دارم آسیب میبینم، من زن اگه خانواده داشته باشم دارم آسیب میبینم، این دارن آسیب ها رو مرتب اینو میانن جلو. اینا اینجاست که دهن اینا رو من بنظرم قبلا گفتم میگم فیس بوک سوم دو تا نهله داره، مخصوصا نهله خانواده گرا هر چی ازش ترجمه کنی تو ایران به شدت اونوریا میزنن، این نهله خانواده گرا اون نهله یه چیزی هم هست که مال سیاهش رنگ مؤلفه قشنگی داره، البته نهله سیاهشون افراطی ان ولی حداقل خیلی جا نشون میدن که چجوری زنان سفید پوست این الگو فقط در زنان سفید پوست مرفه میخوره، به در زنان سیاه و زنان مثلا سوته پایین نمیخوره. بله، السلام علیکم.